این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و عرض و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان برنامه‌ای که همیشه ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون می‌کنید، ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید. این برنامه در چند ماه حزن اهل بیت علیهم السلام شما عزیزان بیننده، امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. سعی و تلاش این برنامه و همه عزیزانی که دستن در کار این برنامه هستند بیان حقایق عالم و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام است، بدون هر گونه بی احترامی، بی ادبی و پرهیز از هر گونه جسارت خدا نکرده به سایر ادیان یا مذاهب. همینجور هم انتظار داریم از دوستان عزیزی که با ما مرتبط میشن اینجور ادب و احترام نسبت به طرف مقابل داشته باشن که انشالله بتونید یک برنامه علمی رو تقدیم حضور عزیزان بینندمون بکنیم. در خدمت کارشناس عزیز و محترم حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز، ممنونم که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید.
خواهش می‌کنم، بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و همچنین خدمت بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، صمیمانه ترین سلام و درودم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را در ظل عنایات ویژه حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدہ برای همگان خواستگارم و فرارسیدن ایام عاشورای حسینی و ایام سوگواری سالار شهیدان و سرور آزادگان را به پیشگاه مقدس فرزند حسین منتقم خون شهیدان آقا بقیت الله العظم ارواح نافدہ و همه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی حسین سوگند می دهم پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله خیلی ممنون هستیم. ما به نوبه خودمون این ایام رو تسلیت عرض می کنیم. خب آقا، ما در ایام محرم هستیم و در دهه عاشورا، در این دهه اول محرم هستیم و ایام حزن اهل بیت علیهم السلام و همه جا سیاه و عزادار است. خواستم از حضرت عالی سوال بکنم که وقتی ما تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم بعد از اینکه پیغمبر از دنیا میرن و رحلت میکنن، چه زود جریان تغییر پیدا میکنه و چند سالی نمی گذرد که جگرگوشه رسول خدا رو تکه تکه می کنن و سر می مونن و اونجور مصیبت هایی رو به وجود میارن. می خواستم از حضرت عالی سوال بکنم، موضع گیری وهابیت نسبت به عزاداری امام حسین الان چگونه است؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة و قال الصادق علیه السلام کلنا سفن النجاة و سفینة الحسین اسرع. امام صادق فرمود ما همه کشتی نجاتیم ولی کشتی امام حسین سریع و سیرتر هست. توجه و توسل به آقای امام حسین سلام الله علیه بیش از هر چیزی نتیجه بخشه و یکی از امام حسین سلام الله علیه در ازای این جانبازی و شهادتش داده اجابت دعا به صورت قطعی در تحت قبه آن بزرگوار است. ما همه اون دسته از عزیزانی که الان در کربلای معلا هستند و در جوار حرم ملکوتی آقای امام حسین و در صحن مقدس آن بزرگوار هستند، انشاءالله امیدواریم ماها را فراموش نکنند و در تحت قبه امام حسین برای همه ما دعا کنند. اما در رابطه با این سؤالی که جناب آقای محسنی عزیز داشتن که وهابی ها چه نگاهی دارن به عزاداری آقا امام حسین سلام الله علیه، البته بینندگان شاید بارها از ما شنیده باشن در بعضی از ماهواره ها، ولی خب اولین باریست که در شبکه جهانی ولایت نگاه وهابیت را به عزاداری امام حسین از بنده میشنوند. آقای ابن تیمیه حرانی، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، متوفای 728 هجری، کتابی دارد به نام منهاج السنه. جناب آقای سقاف از علمای طراز اول اردن هست که میگه ما بهتر این کتاب را اسمش بگذاریم منهاج البدعه. در این کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 52 وقتی میرسد به عزاداری امام حسین سلام الله علیه، عزاداری امام حسین را یک عمل نستجیر بالله احمقانه می داند و می گوید و من حماقتهم اقامت المعتم و نیاه علی من قتل من سنین عدیده. از حماقتهای شیعه این هست که هر سال ماتم می گیرن و نوح سرائی می کنن برای امام حسینی که سالها قبل به شهادت رسیده، و همچنین در همین منهاج السنه یا منهاج البدعه شون جلد چهارم صفحه 334 تعبیر داره، میگه وسار الشیطان به سبب قتل الحسین رضی الله عنه یحدث للناس بدعتین، شیطان به خاطر شهادت امام حسین دو بدعت در میان مردم رواج داده، بدعت الحزن والبکا، بدعت محزون شدن و گریه کردن برای امام حسین، و نوح یوم آشورا، نوح سرائی و عزاداری در روز آشورا، و بدعت السرور و الفرح، و بدعت سرور و فرح که ما اهل سنت روز آشورا سرور و فرح داریم. خب این عبارتی است از بنیانگذار فکری و نظری وهابیت. آقای محمد ابن عبدالوهاب مؤسس تشکیلات وهابیت متوفای 1304 هجری قمری، ایشون کتابی دارد به نام الرد، رساله فی الرد علی الرافضه، در جلد اول صفحه 473 ایشون میگه و من قبایه هؤلاء الرفزه انهم يتخذون يوم موت الحسین معتما. یکی از کارهای قبیح و زشت شیعیان این هست که روز شهادت امام حسین را روز ماتم قرار میدهند و حزن خودشون رو اظهار می کنن و نوح سرائی می کنن و همچنین گریه می کنن برای امام حسین سلام الله علیه، و همچنین در کوچه ها و خیابان ها برنامه های عزاداری و سینه زنی در می آرن و تمام اینها بدعت است و خلاف. و جالب این هست که از علما و وهابی های معاصر جناب آقای اسماعیل حقی برسوی کتابی دارد به نام روح البیان، نه روح المعانی. در کتاب روح البیان جلد چهارم صفحه 143 چاپ بیروت نشر دار و احیاء تراث العربی، ایشون اونجا تعبیرش این هست، توصیه می کند به اهل سنت، ایشون دیگه طرف خطابش اهل سنته، میگه هر کسی در روزهای عاشورا و من قرأ یوم آشورا و اوائل المحرم مقتل الحسین فقط تشبه بالروافض. هر کس از اهل سنت در آشورا یا محرم بخواد نوح سرائی کند مقتل امام حسین رو ذکر بکند، این تشبیه به روافض و شیعه پیدا کرده. چون آقایل میگن هر گونه تشبه به رافضه بدعته و حرامه. حتی مثلا این که انگشتر به راست کردن میگه سنته، ولی چون شیعه ها انگشتر رو به راست میکنن ما باید به چپ بکنیم. نمیدونم شیعه ها چنین میکنن، ما برای این که تشبیه به شیعه نداشت، مثلا شیعه ها بر غیر پیغمبر صلوات میفرستن و این سنت الهی است و قرآن هم شاهده، ولی چون شیعه ها بر ائمه صلوات میفرستن، سلام میفرستن، ما نباید تشبه به شیعه داشته باشیم. البته فقط به قول یکی از این بزرگان، نمیدونم چطور شیعه ها نماز میخوانن، نه برای اینکه تشبه به شیعه نداشته باشن نماز ترک کنن، شیعه ها روزه هم میگیرن، اینها باید
یه کاری کردن که تشبه
نشه. بله تشبه رو به قول فرمایش حضرت عالی در نماز با دست رو دست گذاشتن و آمین گفتن و نمیدونم هی علی خیر العمل رو حذف کردن و نمیدونم الصلاه خیر من النوم و یا در ماه رمضان برای شما عرض کنم خب قرآن داره اتم الصیام الی اللیل تا شب نرسید حق ندارد افطار کنه. هیچ کس نمیگه شبه. خب اینا برای اینکه تشبه به شیعه نداشته باشن. حالا الان بگذاریم، ایشون میگه تون شیعه ها، میگه عمل خوبیه، مکتشون خیلی معتدله، میگه عزاداری برای امام حسین خوبه، ذکر مقتل حسین خوبه، ولی چون شیعه ها برای امام حسین نوح سرائی میکنند و ما نباید همچه کاری کنیم، بونا نباید تشبه داشته باشیم. و بعد میگه کتابی دارد آقای قهستانی به نام الکراهیه، بعد میگه لو اراد احدون ذکر مقتل الحسین. این بینندگان از خوب دقت کنن، من تقاضا دارم توجه کنن که چطور این آقایان اسمشون رو گذاشتن عالم و با شریعت بازی میکنن. میگه لو اراد ذکر مقتل الحسین ینبغی ان یذکر یا یذکر اولا مقتل سائر الصحابه لئلا یشابه الروافض. میگه اگر میخواد مقتل امام حسین رو ذکر کنه، اول مقتل بعضی از صحابه رو بیاره.
بله.
مثلا شهادت جناب طلحه و زبیر و دیگران رو بیاره، آقای عثمان رو بیاره، بعد بیاد شهادت امام حسین رو نوحه سرای رو امام حسین ذکر کنه تا اینکه به شیعه ها تشبیه نشه.
بله.
این واقعا نمیدونم چه جوابی برای فردای قیامت دارن. و بعدشون نقل میکنند از آقای غزالی، میگه حجت الاسلام، حجت الاسلام غزالی میگه یحرم علی الواعظ و غیره روایت مقتل الحسین و حکایته. میگه اصلا بر واعظ حرامه که بیاد بالای منبر، البته به اهل سنت میگه، به وهابی ها میگه، میگه اگر تنانتی یکی عالم سنی بره بالای منبر مقتل امام حسین و شهادت امام حسین رو برای مردم مطرح کنه، این چیه؟ خلاف شرع و حرامه. خب ما نمیدانیم اینها بر این که حضرت سید الشهدا در کربلا به بدترین وضع که شاید در تاریخ نمونه نداره. حتی شما بینید ولدوراند مورخ بزرگ آمریکایی وقتی میاد تاریخ اسلام رو میخواد بررسی کنه، میاد در قضایای شهادت امام حسین، بی اختیار عنان قلم از دستش میره و آنچنان درباره جانبازی امام حسین قلم فرسایی میکنه که انسان واقعا عشق چشمشو نمیتونه خودداری کنه. تا مثلا اونجایی که من یادم هست که وقتی میخوندم میگه اگر چنانت شهادت خود امام حسین، ابوالفضل، علی اکبر، اینها توجیه عقلی داشته باشد، اینها خب نیروی بودن، اینها خودن، ولی در رابطه با طفل شش ماهه امام حسین علی اصغر که در دامن پدر و در آغوش پدر این رو شهید کردن، جلوی چشم پدر و روی دست پدر این بچه جان داد، این با هیچ یک از مسائل عقلی و فطری قابل توجیه نیست. این نهایت قساوت و نهایت رذل و پستی دشمنان امام حسین رو میرسانه. خب ببینید تا جایی میرسد که یک مسیحی میاد در این زمینه به این شکل میگه. حالا ما انشالله در رابطه با نظر آیان مسیحی ها مفصل بحث خواهیم کرد که آنتوان برال میگه اگر امام حسین مال مسیح ما مسیحی ها بود، اگر امام حسین مال ما مسیحی ها بود، در هر روستایی، در هر قریه پرچمی به نام حسین میزدیم و مردم را به نام حسین به مسیحیت دعوت میکردیم. خب ببینید، حالا انشاءالله من توفیق داشته باشم حسین از دیدگاه دیگران یهودی‌ها و مسیحی‌ها ان شاءالله اگر فرصتی بشه عرض کنم، نمونه‌های زیادی ما از اینها یادداشت کردیم که الحق میتونم بگم حق مطلب را نسبت امام حسین ادا کردن، ولی یک دفعه ما میاییم میبینیم ابن تیمیه اینطوری میگه، یا برایشان غزالی میگه یحرم علی الواعظ کذا و کذا، یا مثلا جناب آقای مولانا عبدالحمید میاد میگه آقا اگر ما مثلا عزاداری برای امام حسین نمی کنیم، چون معتقدیم این عزاداری به عدد 3 روز بیشتر نیست، حتی برای عثمان هم عزاداری نمی کنیم، ایه نادرست و خلاف سنت و خلاف روش پیغمبر و روش بزرگان. ان شاء الله من به حول قوه الله اونجا عرض خواهم کرد. خب اینها ببینید مشخص جناب آقای محسنی و همچنین بینندگان عزیز، اینکه چرا اینها وحشت دارن از اینکه مقتل حسین خوانده بشه.
بله.
وحشت دارن قضایای شهادت امام حسین برا مردم بازگو بشه، چون میدانن بر اینکه این مسائل مسائل ساده نیست، این مسائل با تمام بساط اینها را به هم میریزه. یه تعبیری دارد آقای تفتازانی، من تقاضا دارم از بینندگان عزیز خوب دقت کنن، خواهشن این عبارتی که از تفتازانی من نقل می کنم عزیزان قشنگ دقت کنن، میگه فمن علماء المذهب من لم برای شما عرض کنم یجوز یا یجوز لن علی یزید، یا چیز از میخوام بعض علماء، فمن علماء المذهب من لم یجوز لن علی یزید مع علمهم بانه یستحق علی ما یربو علی ذلک و یزید، میگه بعضی از علمای ما میگن یزید رو لعنت نکنید.
بله.
با این که میدانن یزید مستحق لعنت و بالاتر از لعنت هم هست، میگه چرا؟ تحامیان ان یرتقی الى الاعلا فالاعلا، میترسن اگر یزید را لعن کنن، از یزید بدگویی کنن، این هی پله پله بره بالا. خب یزید کی آورد سر کار؟ معاویه. معاویه را کی آورد سر کار؟ خب عثمان. و در چه زمانی معاویه نصر شد قدرت داد دست او؟ جناب خلیفه دوم. و خود معاویه و برادرش چطور؟ ببینید تمام اینها میگه میترسن اگر از یزید بدگویی بکنند، این بدگویی هی ریشه یابی بشه، ریشه عاشورا در کجا بوده، ریشه شهادت امام حسین کجا بوده، بره کل مبانی فکری ما زیر سوال بره، چون بینندگان عزیز میدانن همونطور که برادران عزیزمون جناب آقای ابوالقاسم و یزدانی ریشه های عاشورا رو مطرح کردن. خب تمام این قضایا ما نمیخوام توهین کنیم، یک حقیقتی داریم ابراز میکنیم و یک مسئله مسلم و قطعی تاریخه و صدها دلیل و شاهد از تاریخ در کتب اهل سنت داریم که نگاهی به عاشورا بدون نگاهی به صحیفه اصلا امکان پذیر نیست. یعنی تمام مسائل از اونجا شروع شد. امیرالمؤمنین به عنوان خلاف خلیفه منسوس و منسوب پیغمبر کنار رفت. خب تمام اون زمین سازی ها فراهم شد و اون ظلمها و جنایاتی که از همون روز بر دختر پیغمبر اکرم وارد شد، اینها زمین سازی کرد برای شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه. یکی از شعرات، من خب معمولا شعر خیلی کم میخوانم، ولی دیگه حالا به اینجا که رسید بینندگان عزیز اجازه بدن من چند تا شعری از برادرمون جناب آقای علی اصغر یونسیان هست، ملخص به ملتجی، یعنی آمده یک مقایسه کرد. تازه من شعر فقط میخوانم، خیلی این که آیا به بعضی از بنده ها مثلا ملتزم هستیم یا نه اونش من کار ندارم. خب ایشون میگه تازیانه خصم اگر بر دخت پیغمبر نمیزد، کعبنه هرگز کسی بر زینب اطهر نمیزد، گر نمیشد حق حیدر غف تا روز قیامت، پشت پا کس بر حقوق آل پیغمبر نمیزد، دشمن بیرحم اگر بر بیت وحی آتش نمیزد، عصر عاشورا کسی بر خیمه ها آذر نمیزد، محسن شش ماهه گر مقتول پشت در نمیشد،
هرمله تیری به حلقوم علی اصغر نمی زد. فاطمه گر کشته راه امام خود نمی شد، زینب غمدیده هم بر سوق محمل سر نمی زد. فرق مولا گر نمی شد منشق از تیغ مخالف، تیغ هرگز بر سرگ علی اکبر، تیغ هرگز خصم بر فرق علی اکبر نمی زد. تا اونجایی که میگه خار اگر در دیده مولا علی از کین نمی رفت، تیر کس بر دیده عباس نام‌آور نمی زد. آخرین بیتش خیلی جانسوز، من هر وقت میخوانم واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم. در رابطه با حضرت رقیه سلام الله علیها، دختر 6 ساله، من یک عشق ویژه‌ای به این دختر امام حسین دارم و وقتی هم خدا توفیق میده میرم شام، اصلا یک عشق خاصی دارم در اطراف حرم پاک و کوچولوی حضرت رقیه. میگه دختر قمدی ایران نشین سیلی نمی، دختر غمدیده وی خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمیزد. در از اینها همه نشان میده بر این که این قضایا کاملا به هم پیوسته هست و ما نمیتوانیم قضیه عاشورا را غیر مرتبط بدانیم به همون روزهای آغازین رحلت یا شهادت جانسوز رسول آله و سلم. و لذا میبینیم تبتازانی خیلی علنن میگه یزید مستحب رو باز کنیم، میترسیم این لعن و بدگویی به مراحل بالا و حساس و قضیه به جاهای باریک بکشه. اما اگه حال این با توجه به آنچه که سؤالی که برادر عزیزمون داشتن و روشن دیدگاه آقایان چی هست، حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در برنامه‌های بعدی چه برنامه‌هایی که انشاءالله ما وعده میدیم به بینندگان گرامی شب تاسوعا و شب عاشورا اگر خدا توفیقمون بده داشته باشیم، اونجا ما مفصل به شبهات وهابیت در حوزه عزاداری امام حسین به حول قوه الهی انشاءالله پاسخ خواهیم داد.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. ما واقعا جدی آقا تو این سر شهادت امام حسین، یک خداوند به واسطه وجود امام حسین این حرکت شیعی و این امامت رو حفظ کرده. آقا این حسین منی و انا من حسین واقعا اینجا مصداقش اینجا نشون داده میشه که این همه فشار در طول تاریخ بر شیعه بود ولی این حرکت امام حسین اجازه نداد که اینها از بین بره و انشالله حالا فرصتهایی باشه اینا رو شما بیشتر برای بینندگان عزیزمون تبیین بکنید. اگه اجازه بفرمایید حاجا امشب هم یک کلیپ داریم پخشش بکنیم که هم بینندگان عزیز ببینه هم در رابطه با همین موضوعات بحث امشبمون هست. اگه دوستان رو تو اتاق پخش آماده کنن کلیپ رو ما ممنون میشیم.
مراسم روزخونی خانمشون هم گاهگاه شرکت میکنه، شرکت
نزد اهل سنت ما چیزی به عنوان این که اعتراض بر قضا و قدر خدا باشد نداریم. یعنی فرزندی از دست دادید بعد لباس یا گریبان بدرید یا به سر و صورت خود بزنید، چمنا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا به دعو الجاهلی، از ما نیست کسی که این کار انجام کنه. حالا ممکن است این را در نزد برادران هم چنین است به خاطر محبت و آن ارادهی که نسبت به حضرت سیدنا حسین دارند این کار را انجام میدهند. بنده عرض میکنم که این تبعیت است، محبت در تبعیت است. امام حسین وار زندگی کن، نه این که سالی یک بار بیایی خود را در ظاهر شکل
شکلی که این حضرت شهید شدن
ببینید
شرایط خیلی
برخیلی
بغرنج و خیلی
سختی بوده و بدیهی کسی که تاریخ این بزرگوار را بخواند گریه نکند، بدیهی گریه میکند 100%، برای اینکه این ظلمی که به این حضرت شد ببینید شکل فجیع و نامردانه و شهادت رساندن بدیهی است، ولی راه تبعیت و ابراز محبت در این نیست که ما سالانه به صورت خود بزنیم یا سالانه در یک جای جمع بشویم و این امر را انجام بدهیم. کسی مخلص این بزرگوار است که راه حسین را ادامه داده است. این ابراز محبت است.
ما این ببین از امام حسین چیکار کرده؟ تبعیت کن از این. تبعیت کن از
این. کما این که 1,000,000,000 نزدیک به 1,500,000 سنی در دنیا که هر سال این کار نمی کنند، معنیش این نیست که بغض امام حسین و دوست ندارن. همه مخلص امام حسین و امام حسین رو سر خودشون جا میدن، پس بنابراین براشون نه سینه میذارن نه هم روزه میخونن.
پس شما پیشنهاد دارید که شرکت نکنند؟
خب خیلی ممنون، متشکریم. خب این کلیپ از شبکه همون نوراج آیا ظلمت هست یا ضد نور بود، پخش شد درباره عزاداری امام حسین. بینندگان عزیز هم ملاحظه فرمودن. خب چند تا فراز داره که حالا من یکی که اینا رو می‌خواستم خدمت شما سوال بکنم. اول اینکه آیا خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم درباره مصائبی که بعد خودشون پیش اومدن ایشون گریه کردن، نوحه سرودن، سرودن یا مثلا مطلبی گفتن یا نه؟
ایشون البته قبل از این سوال حضرت عالی، خب ایشون میگه هر گونه ابراز ناراحتی، مثلا فرزند از دست میدیم غیره، این در حقیقت قدر الهی است. یعنی اگر کسی بچه‌ش از دنم این آقایان چه کار دارن میکنن، همون تعبیر علامه هلی رضوان الله تعالی علیه که بعضی ها واقعا لباس روحانی پوشیدن ولی از روحانیت فقط لباس رو دارن، از علم و تفقه و این که مطالعه برن بکنن. خب شما ببینید در سوره یوسف آیه 84 خدای عالم در رابطه با حضرت یعقوب میگه یا اسفا علی یوسف و بیزد عیناه من الحزن. همیشه نوحه میکرد بر حضرت یوسف و به طوری که چشمانش سفید شد، نابینا شد و بیزد عیناه. بس حضرت یعقوب و قضا و قدر الهی اعتقاد میخوام، این یعنی نمیدونم و از استوانهای علمی اهل سنت وقتی میاد بین آیه صفت عیناه من این لقائه سمانیل آمن، 80 سال حضرت یعقوب مدام اش ریخ چشم خشک نشد از گریه و 80 سال اش و ما علا وجه الارض اکرم علی الله من، بهترین و صالح ترین بنده خدا در روی زمین حضرت یعقوب بوده. ببینید این یعنی نستجیر بالله اعتراض به خدا داره. آقایان کشاف زمخشری رو برن ببینن جلد 2 صفحه 339. و همچنین برای شما عرض کنم آقای برای شما عرض کنم سیوطی در کتاب بکا یعقوب علی یوسف 80 سال فراق یوسف گریه کرد، چشمانش نابینا شد. آقایان کتاب درالمنصور سیوطی رو ببینن جلد 4 صفحه 31، تفسیر طبری رو ببینن جلد اول صفحه 250. یا اصلا خود حضرت یوسف میگه برای شما عرض کنم اندما دخل السجن یبکی حتی تبکی معه جد، خود یوسف در فراق پدر گریه می کرد به طوری که دیوار زندان با او گریه می کرد، سر گریه می کرد. یعنی تفسیر امام 88 آقایان برن ببینن. خب این مشخص بر این که این آقا که میگه گریه کردن در مرگ فرزندان اعتراض به قضا و قدر الهیست، نمیدانم این آقایان یعنی از کجا در آوردن. اگر این آقایان خودشون بر بچهشون از دست بدن خودشون از دست گریه نمی کنن، اونجا بس اعتراض به قضا و قدر الهی دارن. و سؤال حضرت عالی که های خود نبی مکرم، اینا میگه ما اهل سنت هستیم. ببینید برای شما عرض کنم خود آقایان اهل سنت حلبی در سیرشون دارد در جلد 2 صفحه 247 صراحت داره لما رع النبی حمزه قتیلن بکا بهیش شهقه، دید حمزه را شهید شده گریه کرد، وقتی دید او را قطعه کردن مصده کردن ناله زد فریاد در را بی جلد دو صفحه 200 حتی داره وقتی که جنازه حضرت حمزه را آوردن برایشون داخل تابوت گذاشتن در برابر پیغمبر اکرم که قرار دادن و انتهب حتی بلغ به الغش، به قدری حق حق گریه کرد ناله کرد تا اینکه افتاد غش کرد. شما بید نوح سرائی پیغمبر، نمیدونم این آقایان به نوح سرائی های شیعه اعتراض میکنن، این عبارت رو شیعه نقل نکرده، از آقایان اهل سنت و دیگران نقل کردن. برای شما عرض کنم
یه مقداری توی سیستم برنامه مشکلی به وجود اومده، یه میان برنامه ببینیم برگردیم بیان بعد انشاءالله در خدمتون هست.
حيث الجاف موجود وردود ترجع للخيمة وياه، هو حلمي هو عزمي وانا عمي، ليش تأخر عباس بالبيع يحشيه بالدغر وشاف الراس Hey, hey, hey.
من بعدك عيش الروح يبقى سهمي قلبي مرمي ولا عمي
خیلی ممنون. پوزش می طلبم از بینندگان عزیز که این وقفه به وجود اومد، اشکال فنی بود، انشاءالله ما رو می بخشید. شما بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت هستید. پیرامون بحث عاشورا داریم در خدمت محضر استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. من این سوال رو مجبورم دوباره سوال بکنم چون فکر میکنم خوب پخش نشد یا اشکالاتی به وجود اومد، برای اینکه بینندگان عزیز متوجه بحث ما بشن من دوباره سوال رو از محضر استاد خواهم داشت و اون این بود که در پی همین کلیپی که پخش شد، آیا رسول خدا در مسائلی که براشون پیش می اومدن ایشون گریه کردن، نوحه کردن برای این مسائل یا نه؟
بله، خب این ها میگی که هر گونه گریه کردن بر مسائل یک نوع اعتراض به قضا و قدر الهی است. عرض کردیم در قرآن از خود حضرت یعقوب 80 سال در فراق حضرت یوسف، با اینکه میدانست یوسف کشته نشده،
اسرائیل
آمد گفت اسرائیل رو احضار کرد، اسرائیل من پسرت را قبض روح نکردم. بله، و حتی خود امام سجاد می فرماید با این که حضرت یعقوب می دانست پسرش کشته نشده 80 سال شبانه روز گریه کرد، من چطور گریه نکنم با حالی که دیدم جلوی چشمم بهترین عزیزانم رو قطعه قطعه کردن. حالا ایهالین این عبارتی که ناقا می گید یک نوع اعتراض به قضا و قدر الهی است، این حرفشون هم خلاف قرآنه و هم خلاف سنته. شما ببینید در روایات متعدد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهادت حمزه سید الشهدا گریه کردند و حتی افتادن قش کردند، سیره حلبی را آقایان ببینند جلد 2 صفحه 247 و همچنین در ذخایر العقربای جناب طبری که از آقایان اهل سنت اونجا مفصل آورده بر اینکه پیغمبر اکرم وقتی جنازه حضرت حمزه را دیدن گریه کردن و قش کردن و قش کردن و برداشت نوح سرائی کرد، این همون نوحی که ما داریم میکنیم. رسول اکرم میفرم یا ام رسول الله یا حمزه یا اسد الله و اسد رسول، یا حمزه یا فاعل الخیرات، یا حمزه یا کاشف الکربات، یا حمزه یا زابن و چه رسول. خب همون نوحی که ما برای امام حسین داریم میکنیم، برای قمر بنی هاشم داریم میکنیم. آقا رسول اکرم یک عبارت دیگری همون نوع سرائی را در کنار جنازه آقا حمزه سید شهدا کرد. آقایان ذخایر العقبه را صفحه 181 رو ببینن، یا این عبارت را که رسول اکرم وقتی دید که برای شهدای احد دارن گریه میکنن ولی کسی نیست برای حمزه گریه کنه، برگشت ولیکن حمزه لا بباکی له، حمزه کسی گریه کن ندارد. داره وقتی که این جمله پیغمبر رو شنیدن تمام زنهای انصار، حالا اینم یک رمزیه چرا انصار مهاجرین نه، تو همون وقت هم مهاجره معلوم میشه که یه مقدار با رسول اکرم، حالا نمیگیم چیه قضیه، فلم تبک امرأة من الانصار علی میت بعد قول رسول الله لیکن حمزه لا بواکی له الی الیوم الا بدعت البکا علی حمزه. از اون روزی که پیغمبر فرمود حمزه عمویم گریه کن ندارد، تمام زنان انصار وقتی میخواستن بر مرده هاشون گریه کنند اول برای حمزه گریه میکردن بعد برای عزیزان خودشون گریه میکردن. خب شما ببینید این تعبیری است که جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد ششم صفحه 126 آورده، جناب ابن سعد در طبقات جلد 3 صفحه 11 آورده. خب ابن سعد متوفای 230 میگه برای شما عرض کنم، میگه الالیوم تا امروز، تا امروز زنهای انصار هر وقت گریه میکنن، اونا که تا الان ماندن هر وقت بخوان گریه کنن برای عزیزشون، اول برای حمزه گریه میکنن، بعد چه کار میکنن؟ برای اول برای حمزه گریه، برای عزیز خودشون گریه میکنن. الا بدعت بالبکا علی حمزه ثم بکت علی میتها. طبقات کبرای ابن سعد جلد سوم صفحه 11. ابن عبدالبر متوفای 364 ایشون هم میگه تا امروز فهن نلیوم ازا یبکینا یندبنا به حمزه. تا امروز اگر چنانچه زنان گریه میکنن بر مرده هاشون، اول برای حمزه گریه میکنن، بعد میان چیکار میکنن؟ بر مرده های خودشون گریه میکنن. آقایان این رو در مسند احمد جلد 2 صفحه 40 میتونن ببینن. خود ابن کثیر دمشقی همین تعبیر رو داره، البدایت و نهایت جلد 4 صفحه 55 و همچنین مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 120. آقای هیثمی در کتاب طبرانی در معجم کبیرشون جلد 11 صفحه 310. آقای ابن اسیر جزری در اصول قاب جلد 2 صفحه 48. اینها همه آوردن بر اینکه پیغمبر اکرم در عزای حضرت حمزه سید شهدا گریه میکرد، نوح سرائی میکرد و اینطور تحریک میکرد دیگران را هم عزاداری کنند. در رابطه با حضرت جعفر طیار سلام الله علیه، وقتی که خبر شهادت جعفر رسید در زنگ موته، فرمود الا مثل جعفر فلتبکل بواکی، بر مانند جعفر باید گریه کنها گریه کنن. شما ببینید این رو جناب ابن عبدالبر از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، در کتاب الاستیعابشون جلد اول صفحه 313. آقای ابن نصیر جزری در کتاب اصطلقاب جلد اول صفحه 241. ابن حجر اسقلانی در کتاب الاصابهشون جلد 2 صفحه 248. آقای ابن نصیر در کاملشون جلد 2 صفحه 420. جالبتر از همه اینها، این آقا میگه کسی فرزند از دست بده گریه کنه اعتراض بکنه تقضا و قدر الهیه. خب پیغمبر اکرم فرزندشون ابراهیم از ماریه به دنیا آمد، در 18 ماهگی از دنیا رفت. شما ببینید نبی گرامی قطرات اشکش جاری بود. عبدالرحمن ابن عوف تعجب میکنه، میگه و انت یا رسول الله فهمه های گریه میکنه. حضرت فرمود یبن عوف انها رحمه، این فرزند من رحمت خدا بود، این رحمت خدا رو من از دست دادم. حضرت فرمود ان العین تدمع و القلب یحزن ولا تقول الا ما یرضی ربنا. چشم گریه می کند، قلب می سوزد، ولی چیزی برخلاف رضای خدا چیه؟ گفته نمی شه. و انا به فراق که یا ابراهیم لمحزون، ای عزیز دلم ابراهیم ما در فراق تو محزون هستیم. خب ببینید تعبیر چرا تعبیر زیباییه. خب این رو در خود صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1808، البته این رو ما از در مسار از جامع الکبیر گرفتیم، کتاب الفضائل باب رحمته دان. خب ببینید نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به فرزند خودشون داره گریه میکنه و میگه ما گریه میکنیم، ولی این گریه به هیچ وجه اعتراض به قضا و قدر الهی نیست. خب آقایان شیعه ها که میان گریه میکنن برای امام حسین، نستدیر بله اعتراض به قضا و قدر خدا دارن، خدایا چرا اینطوری کردی، چرا اینطوری کردی، یا نه به عنوان این که رهبرشون، امامشون، فرزند پیغمبر، دلبند پیغمبر، ریحانه پیغمبر بودن، اینها مظلومانه کشته شدن و اضافه کشته شدن امام حسین با اون وضع فجیع قلب هر انسان را، حتی مسلمان نه، حتی برای شما عرض کنم. و تا جالبتر از این جناب محسنی، شما بینید نبی گرامی بعد از سالها رفته بالای قبر مادرش آمنه،
بله،
برای شما عرض کنم در سفری که داشتن،
بله،
اونجا نبی گرامی گریه کرد به قدر گریه پیغمبر جانسوز بود،
بله،
تمام صحابه گریه کردن،
بله، بله،
تمام صحابه گریه کردن. مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول را آیان ببینن، صفحه 357 تاریخ مدینه ابن شبه را ببینن جلد اول صفحه 118. خب اینها همه نشان میده بر اینکه نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در عزای حمزه جعفر طیار فرزندشون مادرشون گریه میکردن، عزاداری میکردن، نوح سرایی میکردن. حالا در رابطه با آقای امام حسین انشاءالله ما مفصل بحث خواهیم کرد.
خیلی ممنون هستیم. مثلا اگر بینندگان عزیزمون هم یادشون باشه این کلیپی که پخش شد، ایشون لابلای بحثشون گفتن که هر گونه به سر صورت زدن بدعته. مثلا یه توضیح هم در این رابطه بفرمایید که حالا این چیزی که ایشون گفت
خب اگر واقعا ایشون میگه هر گونه به صورت زدن بدعته، خب اولین بدعت گذار عایشه ام المؤمنینه. واقعا حاضرید این رو بپذیرید؟ شما ببینید آقای احمد ابن حنبل با سند صحیح در مسندشون جلد ششم صفحه 274 نقل میکنه از عبدالله زبیر برای شما از کنه یحیی ابن عباد ابن عبدالله ابن زبیر از پدرش عباد میگه سمعت عایشه یقول قلت قمت التدم مع النساء و اضرب وجهی. در رحلت پیغمبر با زنها نوح سرائی میکردیم و به صورتمون میکوبیدیم و اضرب وجهی. خب التدمو شما ببینید در رابطه با التدمو چه آوردن. البته من آدرس های این رو بگم که بینندگان عزیز دقت کنم. مسند احمد عرض کردم جلد ششم صفحه 274، مسند ابو یعلا جلد هشتم صفحه 63، تاریخ طبری جلد دو صفحه 441، کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 323، سیره نبوی آقای ابن کثیر جلد چهارم صفحه 447 و ده ها کتاب دیگر این عبارت رو از ام المؤمنین عایشه نقل کردن که ما در فرا در رحلت پیغمبر هم به سینه می زدیم هم به صورتمون می کفتیم. در رابطه با التدمو آقایان برن در کل کتاب لسان العرب آقای ابن منظور، اونجا متوفای 711 هجری هم هست، نشون در اونجا داره که اللدم ضرب المرء على صدرها یا ضرب المرء على صدرها. التدمو از ماده لدمه هست. لدمه یعنی زنها وقتی به سینه شون میزنن، عرب میگه لدمه. خب التدام و نسا ضربهن صدورهن و وجوههن فی النساء. خب ببینید خیلی روشن میگه وقتی عایشه میگه التدمو برای شما عرض کنم در مع النساء، یعنی با زنها به سینه میزدیم، یعنی سینه زنی میکردن. آقا دیگه این دیگه بس بنیانگذار سینه زنی خود عایشه است، اونم با کیها؟ زنان صحابه، زنانی که افتخار صحبت پیغمبر رو داشتن.
آدرس قشنگ میاد
بعد شما ببینید خیلی زیبا و قشنگ اینا بیان جواب بدن به ما. ما هیچ چی نداریم. شما به شما نمیگید مگر اصحابی کن نجوم به ای مقتدیتون مهتدیتون اصحاب من مثل ستارتن به هر کدام. یا نه شما نمیگید پیغمبر فرموده که خذوا نصف دینکم من الحمیرا، نصف دینتون از عایشه بگیرید. خب اگر یه شیعه بیاد به شما بگه آقا ما کینه زنیمون رو از عایشه خانم گرفتیم، خب چه جوابی دارید بدید؟ آخه چرا اینطور حرفای لات و ایلات میزنید؟ چرا این چنین ناجوان مردانه به ساحت مقدس امام حسین به این ابراز عشق علاقه که به امام حسین سلام الله علیه دارن اینطور مورد هجمه قرار میدید؟ بابا بدانید یه قیامتی هم هست، حسابی هست، کتابی هم هست و در اونجا باید شما جواب بدید. یک شعر آذری هست، من سال گذشته برای دوستان طلبه های غیر ایرانی در همایش غدیر مشهد خواندم، اونا خیلی خوش اومد. امسال از من خواستن که این شعر رو بخوانم ولی من هر چی به ذهنم فشار آوردم نیامد. در سر جلسه یا چیز نبود متوجهشم فراموش کردم. یک شعر قشنگی داره حضرت زینب به یزید، البته آذری، خیلی شعر قشنگی، یعنی من از شعرهایی که خیلی برام زیباست و دلنشینه این شعره. خطاب کرد به یزید، برگشت گفت گرخ او جنن بزد جبریل امین یاور اولا. یزید بترس از روزی که جبریل یاور ما باشد. گرولا محکمه الله آرادا داور اولا، محکمه عبد الهی تشکیل بشه داور و قاضی خدا باشد. سنلن هرمله من لنده علی اسکر اولا، با تو هرمله با ما هم علی اسکر یری نستن گوی نالتان گا تجاقسن هایانا. فردای قیامت یزید از روی زمین زیر آسمان کجا میخوای بری؟ قول خود ننگزه جبریل امین یاور اولا قول اولا محکم الله آراده داور اولا سنیلن هرمله ملند علی اصغر اولا یری مثلن گوین اتلان گفت جخصان هایانا. آقایان عزیز، شما این طور ناجوان مردانه دارید به ساحت مقدس امام حسین به ابراز محبت شیعه یا حمله میکنین، فردای قیامت دیگه اونجا دیگه شبکه نور و دیگه اونجا عربستان سعودی نیست از شما حمایت کنه،
بله.
اونجا دیگه وهابی ها نیستن از شما حمایت کنن، دیگه نمیدونم طالبان و نمیدونم امثال این نیستن، اونجا دیگه شاکی شما آقا امام حسین حضرت زهراست، آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، داوری وحده خدای عالمه، اونجا کجا میخواد فرار کنه دیگه؟ اینطور شما بینید همین ام المؤمنین عایشه میگه و قوم تو التدم مع النساء، با زنها سینه میزدیم و اضرب علی وجهی، به صورتم میکوفتم. خب نه میگه صدم به صورت بدعته. خب این چی؟ شما آقای صالحی شامی از استوانه‌های علمی اهل سنت در کتاب سبل الرشادشون جلد 12 صفحه 267 میگه این روایت حسن هست. ابن تیمیه تعبیر داره این روایت را که آقای ابن اسحاق نقل میکنه، وقتی میگه حدثنی فحدیثه صحیح عند اهل الحدیث، آقایان کتب و رسائل ابن تیمیه را ببینن جلد 33 صفحه 86 برای شما با تحقیق عبدالرحمن محمد قاسم چاپ مکتبه ابن تیمیه مکه مکرمه. خب اینها کاملا مشخصه بر این که این چی قضیه برای شما عرض کنم، زدن به صورت چیزیست که آقایان خودشون در معتبرترین کتاب ها با سندهای صحیح نقل کردن، اونم از کسانی که واقعا محترم هستن در نزد این آقایان.
خیلی ممنون است استاد عزیز. بخش دیگر از صحبت های این آقای، حالا به قول شما کارنشناس یا کارشناس، ایشون بود، این بود که گفتن که از سخنانی که این آقای همین اسمش خدمتی بود چی بود داده و عزاداری امام حسین، خیلی از اهل سنت شرکت نمی کنن، نه به خاطر اینه که اینا مثلا امام حسین رو قبول نداشته باشن، ها ارادت دارن به امام حسین و تو خب مثلا اینا بعد محبت داشته باشن و محبت هم همون تبعیت. من خندم گرفت وقتی این فرش رو اینا تو قضیه قدیر رو وقتی ما مولا رو محبت معنا میکنن نمیگن تبعیت، میگن اونجا محبت محبته، ولی اینجا میگن محبت همون تبعیته، باید تبعیت از امام حسین کنن. امام حسین خب از ظلم و ظالم از یزید و از امثال معاویه و یزید دوری جز. خب شما اگه میگید تبعیت خب باید همین کارو بکنن. حالا ایشون این بحث داشت گفت که 1 میلیارد و نمیدونم 200 میلیارد یه عدد زیادی هم گفت، یه بودی نیمی هم گفت که نمیدونم اهل سنت در عزاداری ها شرکت نمی کنن. من خواستم بدم که شما نظرتون در این واسه چیه؟
این دروغ میگه، اینها اینطوری نیست. الان ما در خود کردستان که سرها بودم من اونجا، عزیزان اهل سنت در عزاداری امام حسین رسما شرکت می کنن، حتی در منطقه خلخال روستاهایی که شیعه نشین و سنی نشین هر سال تو عزاداری ها شرکت میکنن. در استان گلستان بودیم ما چند ماه قبل، اونجا میگفتن ما در عزاداری های اهل سنت که عزاداری های ما دارن شرکت میکنن. به این شکل بله وهابی ها شرکت نمیکنن، وهابی ها در عزاداری امام حسین اونم به تبع از امامشون آقای ابن تیمیه حرانی شرکت نمیکنن. این یک. دوم اینها میگن ما اهل سنت هستیم، خود نبی مکرم بنیانگذار عزاداری امام حسین، گریه برای امام حسین نبی مکرم بوده. حالا ان شاء الله ما این رو مفصل عرض خواهیم کرد، شاید بیش از 50 روایت با سندهای صحیح اهل سنت نقل کردن نبی مکرم در آقای امام حسین گریه کرده وقتی که خبر شهادت او توسط جبرئیل آمد. شما ببینید آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 176 جلد 3 صفحه 176 میگه این روایت صحیح هست علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. در اونجا از ام الفضل بنت حارث نقل میکنه، داستانش خیلی مفصله. میگه دم نبی مکرم قطرات اشکش به امام حسین نگاه میکنه و گریه میکنه. عرض کردم یبن رسول الله چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن اینک جبرئیل آمد نازل شد برای شما عرض کنم و به من فرمود که فاخبرنی ان امتی ستحقت ابنی هازا، امت من این فرزندم حسین را به شهادت خواهند رساند. بعد و اتانی به تربت من تربته حمرا، یک تربت سرخی از کربلا جبرائیل آورد برای من و گفت این همون خاکیست که فرزند در امام حسین در اونجا شهید خواهد شد. خب شما ببینید خود نبی مکرم اولین کسی است که بنیانگذار گریه و عزاداری برای امام حسینه. خب این یک مورد بود من عرض کردم، حتی خود ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایت جلد ششم صفحه 230 همین روایت رو نقل میکنه. گریه حضرت رسول اکرم به امام حسین در یک سالگی، اون وقتی که بزرگ از ام سلمه، از حضرت زهرا، از عایشه، روایت های متعددی آقایان نقل کردن که امام حسین در مصائب پیغمبر اکرم، در مصائب سید الشهدا امام حسین گریه میکرد. حتی شما ببینید در طبقات کبرای ابن سعد، تقریبا قدیمی ترین مورخ اهل سنت متوفای 230 هجری معاصر بود با امام جواد و امام هادی سلام الله علیهما، ایشون در طبقاتشون جلد هشتم صفحه 218 و همچنین جناب خوارزمی در مقتلشون صفحه 163 نقل میکنه که پیغمبر اکرم در مسافرتی بودند، در اون مسافرت جبرائیل وحی آورد به تناسب دوباره اسمی از شهادت امام حسین برای شما، عباس عموی پیغمبر میگه در مسافرت کسی که پیغمبر گریه کرد بعد از برگشتن به مدینه پیغمبر رفت بالای منبر، اونجا مصیبت حضرت سید الشهدا را برای مردم خواند، یعنی مصیبت خانی کرد. و زد جناس فی المسجد بالبکا، گریه مردم در این مصیبت امام حسین که پیغمبر روزه خانی کرد به گریه بلند شد. خب این دیگه سنت، به شما ما اهل سنت هستیم، وهابیت ولی اهل سنتیم ما. پیغمبر بالای منبر داره چه کار میکنه؟ قد اخبرنی جبرائیل و ان ولدی هازا مقتولون مخذول، همون روزه که ماها در بالا منبر میخوانیم. پیغمبر بالای منبر روزه امام حسین خونده و زج الناس فی المسجد بالبکا، صدای گریه مردم فضای مسجد رو پر کرده. خب بعد جالب اینه که در همون جا داره که پیغمبر عتب کن لا تنصرونه، داره گریه میکنی ولی اون روز فرزندم را کمک نخواهید کرد. خب ببینید این قضایا همه برای شما عرض کنم مسائلی خیلی واضح و روشن هست.
خیلی ممنون از شما استاد عزیز. دفعه قبلم حضرت عالیم به بینندگان عزیزمون هم قول دادید که ما وقت بیشتری رو در اختیار بینندگان عزیز بذاریم. من یه دو تا سوال مونده که سوال خیلی حساسی هم هست و بینندگان عزیزمون هم زیاد سوال میکنن درباره قمزنیت. ما خب این حرکت عاشورا و این ایام محرم و این سینه‌زنی و دستجات اینا خب خیلی بسیار 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 کار خوبی هست، ولی متاسفانه بعضی از انحرافات متاسفانه حالا چه از دوست نادان چه از دشمن دانا اینا به وجود اومده. مثلا قم زنی که واقعا باعث وحن اسلام هم شده و وحن شیعه شده و خیلی از جاها ما میبینیم که بر علیه شیعه چه حرکت‌های بزرگ و سنگینی و هجوم‌های سنگینی بر علیه شیعه میارن و خاطر همین قضایی که نشون میدن به ما نگاه کنید میگید شیعه بیا اینم عزاداری مماسهش اینم قم زنی شد. من میخواستم درباره این مطلب شما نظر موافقین و مخالفین رو از مراجع رو برای بینندگان عزیزمون بیان بکنید که انشالله من یک سال دیگر هست و انشالله بریم و از بینندگان عزیز بخواییم که اگه میخواییم ما مرتبط بشن ما ارتباط بدیم و سوالاشون رو بشنویم.
بله در رابطه با قمزنی من خب جلسات قبلم گفتم برای شما عرض کنم در برنامه هایی که در بعضی از شبکه های دیگرم داشتم من صراحتن گفتم برای شما عرض کنم اصلا من کاری به نظر آقایان مراجع اعظم تقلید ندارم، چه اون آقایانی که موافق قمزنی هستن چه مخالف قمزنی هستن نظراتشون رو محترم میشمارم. این نظرات برای خود این بزرگوارم و همچنین برای مقلدینشون کاملا محترم هست، ولی بنده به عنوان یک کسیش که خب 30 سال تو این عرصه هستم داخل خارج تو سایت های مختلف تو ماهواره ها گفتم حتی بارها گفتم اگر تمام مراجعم فتوا بدهن به جواز و استحباب یا وجوب بنده با توجه به برداشتی که دارم نظرم برای خودم محترم هست و من این رو امروز در این جامعه کاملا وحن میدانم برای شیعه و برای عزاداری، برای شما عرض کنم یک نوع وحنه و به نظر من به هیچ وجه صلاح نیست و الان داره دشمن از این کار برای شما عرض کنم سوء استفاده میکنن و ما نباید برای شما عرض کنم این مباحث رو بیاریم در میان برای شما عرض کنم مردم منتشر بکنیم و به صلاحمون هم نیست اینها رو ما برای شما عرض کنم منتشر کنیم.
و بعضی از شبکات هم خیلی دامن میزنن.
بله دیگه حالا بعضی از این شبکه ها دیگه چیکار کنیم، اونها دیگه برای شما عرض کنم حتما یک نظر به قول خاصی دارند و حتما نظرشون بر این هست که این کار درسته. من از اتاق فرمان تقاضا دارم اگر لپتاپ من رو بدن به برای شما عرض کنم چیز بعد دادن. شما ببینید بینندگان عزیز این نمونه های سایت های وهابی هاست که از قمزنی امروز علیه شیعه دارن سوء استفاده می کنن. الان شما ببینید این وضعیست که تو سایت های مختلف از نوع قمزنی آقایان گذاشتن و زیرشم برداشتن نوشتن ایها الشیعه عین عقلک، ای شیعه ها عقل شما کجاست؟ ببینید این نمونه های شما اگر رو سایت ها برید شاید بیش از 2000 سایت وهابی اینها رو گذاشتن تو برای شما عرض کنم ماهوار چیزاشون سایت هاشون گذاشتن و از این قضایا دارن سوء استفاده می کنن. حتی شما ببینید خود برای شما تم شبکه بی بی سی رسما آمد که کار کرد همین مراسم قمزنی برای شما عرض کنم شیعه ها را این چنین برداشته روی سایت ها گذاشته. مثلا یا شما ببینید سوء استفاده سایت های بعضی کشورهای منطقه اسرائیل از قمزنی، مثلا یک مادری که داره برای بچهش قمزنی میزنه و زیرش هم نوشته که بچم ناراحت نباش اگر الان قمه میزنم به سرت بعدن به تو بستنی خواهم داد. یا مثلا شما ببینید اینجا که میخوان بچه را قمه بزنن گریه میکنه، برای شما عرض کنم ترجمهش موضوع چیه؟ تو نمیخوای در این ایام تعطیلی در خیابان با خونت بدوی. ببین اینها نمونه هایی از تو استفاده هاییست که امروز و خوابی ها مثل بی بی سی مثل اسرائیل دارن از قمزنی های ما میکنن. این نمونه های کار هاست و الان برای شما عرض کنم عرض کردم
حضرات جالب بود صفحشون یکیه وهابیت بی بی سی اسرائیل.
بله ببینید اینها به این شکله. حالا من فرصت نیست من عرض کنم ولو اینکه کار افرادی که انجام میدن به عنوان یک اظهار محبته، ولی شما ببینید در قرآن صراحت داره میگه ولا تقولوا راینا بل قولوا انظرنا. من توضیح خواهم داد کلمه راینایی که برای شما عرض کنم در قرآن مسلمان ها به پیغمبر میگفتن یهودی ها از این راینا پیغمبر ما را رعایت کن حال ما را در یا مثلا خیلی زیاد تکالیف سختیمون لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. بعد یهودی ها از این یهودی های اون زمان اسرائیل اون زمان چیکار میکرد؟ سوء استفاده. اینا میگن مثلا یا پیغمبر ما را احمق کن ما را بچران. از این واژه را اینا مسلمان ها قصد مقدس داشتن ولی خدا میگه لا تقولوا را اینا، نگید دیگه بعد از این را اینا، چون از این را اینا با اینکه نظر مقدس دارید شما اونها چی کار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. بل قولوا انظرنا، شما همونی که میخواد یا رسول الله ما را مورد لطف قرار بده مورد محبت قرار بده رعایت کن با کلمه انظرنا. ما مشابه این در قرآن زیاد داریم، مشابه این که در بعضی از موارد دشمن مثل قضیه قبله که از بیت المقدس میاد به براش مکه و غیره مشابهش زیاد ما داریم.
بله.
در قرآن در سنت پیغمبر در روش این ملک مسلم وقتی میبینن دشمن داره سوء استفاده میکنه از یک مفهوم مقدس واژه مقدس بلا فاصله این ملک مسلم تغییر موضع میدن. قرآن تغییر موضع میده. این حالا به قول بعضی ها میگن خب حالا مثلا وهابی ها یا مثلا بی بی سی یا دشمنان بیان سوء استفاده کنن. آیا سوء استفاده کردن مثلا از خیلی از کارهای مثلا یکی از این کارشناسای بعضی از ماهواره ها مثلا از اینکه ما طواف کنار بیت الله الحرام انجام میدیم یا سنگ میزنیم به جمرات اونجا مسخره میکنن ما. بله آقا اگر ما در یک مسئله دلیل شرعی داریم از کتاب و سنت تمام دنیا ما را مسخره کنن ما الا اینکه اونجا خود برای شما عرض کنم امام بیاد نظر بده باید. امام بیاد نظر بده یا ولی یه فقیه جا مشترات بیار، اونجا کار نداریم. ما در رابطه با سنگ جمرات در دلیل داریم، کتاب، سنت، این همه روایات. ولی بحث قمزنه یک چیزی که حتی خود آقایان مراجع ما هیچ دلیلی نداریم از کتاب و سنت، فقط این که بگیم یک استحسانی باشد. وقتی بیاد یک استحسانی که اینطور مباحث رو برای به دنبال داشته باشه، چهره شیعه رو در صد بین الملل مخدوش کنه، من گمان میکنم اگر همون مراجع بزرگوار ما عرض کردم دست همشون رو میبوسیم و افتخار میکنیم چه این طرف و چه اون طرف فرقی نمی کند، برای نظرشون محترم است، مقدس، هم نظرشون هم خودشون. ولی اگر برای این بزرگواران، من معتقدم حقایق امر بیان بشه، این مسائل در داخل و خارج بازگو بشه، من نظرم بر نست که این آقایان قطعا از نظرشون بر می گردن. اون وقت یک گلایی از بعضی از شبکه ها، خب اینها مرتب از اول محرم فتاوای یک دست از مراجع را گزینشی پخش میکنن. خب برادر عزیز من، اگر واقعا شما راست میگید، واقعا با قول مریض نیستید، شما بیاید بگید آقا موافقین اینا هستن، مخالفین هم اینا هستن، و بعد بیاید برای شما عرض کنم بگید آقا ما مقلد این آقایان هستیم، مردم اونایی که مقلد این آقایان هستن انجام بدن، اونایی که مقلد این آقایان هستن انجام ندن. و اضافه فتوای مرحوم آیت الله نائینی که مربوط به 80-90 سال قبله، اون زمان جامعه غیر از این زمان بوده، اون زمان این مسائل نبوده، این رو آوردن مطرح کردن، بله بزرگان از الله فقهای ما تأیید کردن، ولی همون فتوای مرحوم نائین رو من داشتم گوش میکردم، همونجا تحریف کردن این آقایان، تمام فتوای مرحوم نائین رو نیاوردن. این گمان نمیکنم درست باشه، فردا خود مرحوم نائینی از شما شکایت میکنه. مثلا شما ببینید تعبیرشون اینه، بیرون آمدن خون از پیشانی در اثر شمشیر و غم زدن در صورتی که از ضرر آن محفوظ باشد جایز هست. بعد تا اونجا میاد میگه لکن احمد، دو سه سطر بعد، لکن احمد و سزاوار است کسانی که عارف به زدن شمشیر و غم نیستن خودداری کنند، خصوصا جوانهایی که دلهایشون پر از عشق و محبت امام حسین علیه السلامه و از محبت آن حضرت بی اختیار میگردن در موقع قمه و شمشیر زدن توجه ندارن که ممکن است پس از آن زیان ببینند. خب اینا رو بیام نقل کنیم دیگه، چرا میام یه تکی دو سطر از فرمایش مرحوم نائینی رو میاریم، بعد فتاوای مراجع رو چیکار میکنیم پشت سر میاریم. اگر آقایان آمدن مثل مرحوم آیت الله العظما خویی، مرحوم آقای شیرازی، مرحوم جناب آقای آجمرزا تبریزی، مرحوم آقای مرعشی، آقای عراقی، آقای حائری، آقای آملی، آقای صدر، یا مثلا از آقایان معاصرین مثل حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی و شاهرودی و برای روحانی و شیرازی آوردن تأیید کردن، با این قیدها تأیید کردن، با این قیدها و اضافه تعدادی از همین آقایان که نظر مرحوم نائین رو تأیید کردن از نظرشون برگشتن، فتاواشون تو سایت های مختلف هست، مثل مرحوم آیت الله عراقی، مثل جواد آقای تبریزی، آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما سید محسن حکیم، اینا خوب از نظرشون برگشتن. شما ببینید اینها فتاوایی که از اینها نقل شده تو سایت های مختلف هم هست. خب شما ببینید این تعابیر، یا مثلا خود مرحوم سید الحسن اصفهانی، چون هفته من عرض کردم مرحوم آیت الله العظما بهجت کلیپش هم تو سایت های مختلف آمده، ایشون میگه استاد ما مرحوم سید الحسن اصفهانی مخالف غمزنی بود و اجازه نداد تا آخرین لحظه کسی غمه بزند، یعنی فتوا به جواز نداد. خب ایشون برای شما عرض کنم نظرشون رو سایت های مختلف هم آمده، یا مثلا خود آیت الله العظما خویی میگه در صورتی که موجب ضرر معتد به یا حدک و توهین باشه، توهین به مذهب باشه، جایز نیست، از این بهتر، در صورتی که موجب ضرر معتد یا حدک توهین به مذهب باشه جایز نیست. طریق النجات که جلد دوم صفحه 445، مرحوم آیت الله العظما محسن حکیم آقازاده شون برای شما محمد باقر حکیم نقل میکردن که پدرم همیشه میگفت این قضیه تدبیر هی گسته فی حلقومنا، مسئله قمزنی گسته ایست در حلقوم ما. کتاب الشعائر الحسینیه بین الوعی و الخرافه مال قریفی صفحه 137. برای شما عرض کنم آیت الله رضوی عراقی همچنین مرحوم رضا وادای تبریزی خودشون صراحت داره در استفتاءاتشون سؤال شماره 2003 2012 2014 همچنین طریق النجات جلد دو صفحه 445 برای شما عرض کنم. ایشون میگه بر اینکه عزاداری خامس آل عوام مهمترین شعائر دینی و رمز بقای تشیعه، ولی بر عزاداران عزیز لازم است از کارهایی که موجب وهن مذهب و سوء استفاده دشمنان اسلام و اهل بیت میشود اجتناب کنند. خب این دیگه چه زیبا و چه روشن و چه واضح. خب این قضایا برای شما عرض کنم. مرحوم آیت الله ما لنکرانی صراحت داد در این شرایط امروز قمر زدن نه تنها خدمت نیست، بلکه به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچ گونه توجیه قابل فهم نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد. مرحوم حضرت آیت الله ما سیستانی برای شما عرض کنم کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما جلد صفحه 34 ایشون میگه از کارهایی که عزاداری رو خدشه‌دار میکند باید اجتناب بشه. آیت الله جان مکارم شیرازی که ایشون برای شما عرض کنم میگه بیشک عزاداری برای خامس آل عبا از افضل قربات، یعنی بهترین چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه عزاداری برای امام حسینه، ولی نباید کاری کرد که موجب وهن مذهب در نظر دیگران باشه. بعد برای شما عرض کنم ایشون میگه اگر در یک زمانی برای شما عرض کنم درست است که جمعی از بزرگان فقهای پیشین قد تسلا اسرارهم اجازه بعضی از این امور را در عصر خود به دلائل خاصی دادند، ولی آنها اگر در عصر ما و شرایط زمان ما بودند یقین طور دیگر فتوا میدادند. خب ببینید این مباحث هم هست، اینها را ما یه مقدار باید دقت کنیم. اگر واقعا نقل میکنیم همه فتاوا را، نه اینکه بیایم فتاوای آقایانی که 70 80 سال بوده مرحوم شدن رفتن پیش خدا و در بهشت الهی اونجا آرامیدن که امروز مقلد هم کسی ندارن و حجت هم نیست برای کسی، اینها را ما بیاریم نقل بکنیم اون وقت گزینشی نقل کنیم، اون وقت بیاریم فقط اینها را بیاریم دیگران را، این من احساس میکنم دور از انصافه. و من باز تکیه میکنم برادران عزیز اونهایی که فرضاً مخالف قمرزنی هستند، نه یا نسبت به اون مراجعی که فتوا به جواز دادن جسارت کنند، چون جسارت به مرجعیت به تعبیر امام راحل دست انسان را از ولایت قطع میکنه. امام صادق میگوید الا حد شرک بالله العظیم، اهانت به مراجع در حد شرک به خدای عالم هست. و همچنین اون آقایانی که مثلا مرجعشون موافقه، نه یا نسبت به مراجعی که نظر خلاف دادن جسارت کنن، ما نظر مراجع موافق مخالف برای ما محترم هست. و آخرین جمله‌ام که سخن در اینجا زیاد دارم، من اگر فرصت بشه شاید مثلا 10-12 جلسه من مطلب برای گفتن دارم در قمرزنی، هم ادله موافقین ادله مخالفین، اینها را از نظر مبانی فقهی انسان بررسی کنه که واقعا مثلا استدلال میکنن به قضیه مثلا بر فوبه محمل زدن حضرت اینا مثلا این درست است درست نیست، آیا فقهای ما استناد کردن به این، اصلا این روایت اصلا صحیح صحیح نیست، به تعبیر مرحوم شعباس و گمی نظم مسلم جسوس روایت ضعیفه، اضافه اگر واقعا عمل حضرت زینب الگو هست چرا سال بعد در ایام عاشورا حضرت زینب این کار رو نکرد، دیگر بنی هاشم چرا ائمه تأثیر نکردن به حضرت، اگر واقعا برات الگو باشد خود بنی هاشم اولا هستن که عمل حضرت زینب رو الگو قرار بدن تا ما بعد از 1400 سال. الا ایحالین اگر واقعا برادران عزیز سروران گرامی ما دست تک تک شما رو از دور می فشاریم و می بوسیم، دقت کنیم ما یه مقدار رو احساسات نیاییم یه کارهای انجام بدیم، چهره مذهب رو در سطح بین الملل مخدوش کنیم، کارمون موجب وهن باشه، باعث بشه 4 تا بچه شیعه را اینها از راه منحرف بکنن و به طرف وهابیت بکشن، بین اونا و بین اهل بیت فاصله قرار بدن. خب من درس کردم اگر واقعا یک کسی مقلد یک مرجعیه، اون مرجع میگه آقا قمرزنی لازمه واجبه و خوبه و شما باید برید تو خیابانا قمه بزنید. خب اگر قمه زدید حکومت با شما برخورد کرد، باید توانش هم قبول کنید دیگه، اعتراض نباید بکنید. خب هر کشوری برای خودش یک مقرراتی داره. وقتی شما میاد برخلاف مقررات یک کشور انجام میدید، اگر فقیه شما فتوا داده به او، باید فتوا بده که آقا هر مشکلی زندان شلاقی غیره هم بود. خب آنتی که من همین دیشب دو سایتا میخوندم، خب قانونی که وضع کردن برای قمزنی در ملأ عام از 3 ماه تا 1 سال زندان تا 74 ضرب شلاق، خب قانونیه. حالا ما در این که قانون چی هست و چی نیست ما نمیخوام، ولی اگر من آمدم تو خیابان قمه زدم و حکومت من گرفت زندان کرد، من نباید دیگه اعتراض کنم. من برای امام حسین قمه زدم، برای امام حسین زندان میکشم. برای امام حسین اگر واقعا کارم برای امام حسین قربت الله بوده، قمه زدم شلاقشم باید بخورم. بگی نباید دیگه به هیچ وجه اعتراض کنیم. ولی ما به همه عزیزان در سراسر این کره خاکی، کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی، آفریقای، آسیا، صدای ما را میشنوند. برادران در هر کجای دنیا هستید، احترام به قوانین آن کشور لازم و ضروری است و رعایت کنید که خدایی نکرده با عمل کرد شما مذهب مورد سؤال قرار نگیرد.
خیلی ممنون است استاد عزیز، تلفن زیاد داریم. من میخواستم فقط اگه تیتر مراجعی که مخالف هستن و قمزنی رو فقط در عرض یک دقیقه بیان کنید ممنون میشم. چون
اینا رو عرض کردم من تمام این آیانی که برای شما عرض کنم، مثلا اونها که مخالف قمزنی هستن و نظر مخالف دادن برای شما عرض کنم، مرحوم آیت الله رضما اسد دروسن اصفهانی، برای شما عرض کنم آیت الله رضما خویی آقای حکیم، برای شما عرض کنم آیت الله رضما عراقی میرزا جواد تبریزی، برای شما عرض کنم خود امام راحل آیت الله رضا فاضل لنکرانی، آیت الله رضا سیستانی، مرحوم سید محسن امین که پرچمدار مبارزه با وهابیت بوده، ایشون صراحتا ایشون میگه برای شما عرض کنم هر گونه قمزنی به حکم عقل و شرع حرام است. اعیانش یه جلد در صفحه 363. خود از آقایان معاصرین جناب آیت الله رضا مکارم شیرازی، آیت الله رضما صافی گلپایگانی، آیت الله رضما برای نوری همدانی، آیت الله رضما سید کاظم حائری، خودم آیت الله رضما بهجت و غیره، البته از دفتر ایشون فتاوی، ولی آنتی که ما داریم از دفتر ایشون رو سایت ها هم هست نظر برای شما عرض کنم مخالف دادن. علی حالین بر از این بزرگان ما خوب آمدن، ولی یه دم هستن از معاصرین برای شما، یکی دو نفر از معاصرین فتوا به جواز دادن و استحباب دادن. خب اگر واقعا مقلدین اینها استفتا کنن، اگر اینها گفتن ما در این موقعیت فعلی مطالبی که ما گفتیم اینها را بنویسن، خلاصه شه آقا با توجه به این که این قضایا هست و حکومت ها اینطوری دارن برخورد میکنن، الان شما در مصر امروز دیشب تو خبرها آمد هر گونه عزاداری رو در کشور مصر ممنوع کردن، کلن
هر گونه
عزاداری و دنبال بهانه میگردن که بیان چیکار کنن در حسینیه ها مساجد شیعه رو ببندن. ما نباید کاری کنیم به خاطر اینکه ابرو درست کنیم بذاریم چشمم خراب کنیم.
خیلی ممنون است
که ما قولی که داده بودیم یه مقدار
نشد.
حالا چیکار کنیم دیگه؟ آیان ما رو
برنامه بدیم دیگه، فرصت نیست، باید مستقیم بریم و دوستامون ارتباط بگیریم. اگه اتاق فرمان ما ارتباط دادن ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. الو سلام علیکم. الو. خب اگه میان برنامه هست میدیم یه دو دقیقه میان برنامه ببینیم، ان شاء الله بینندگان عزیز پشت خط بمونن تا برگردیم خدمت شما.
بدون تو همه کبوترا منو خجالت از ام لیلا حسین، منو خجالت از ام لیلا حسین، بذار برنز پیش زهرا حسین، بدون تو همه گلازا Thank you.
ممنونم. خب در خدمت بینندگان عزیز هستیم. اگر اولین بیننده رو با ما مرتبط بکنید. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
از تسلیت دارم خدمت حضرت علی و طلاب قزوینی.
ما هم از تسلیت داریم.
ابو عبدالله حسین
خودتون رو معرفی بفرمایید.
بردلی هستم از دارالولایه سیستان.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
جناب. علیکم السلام.
خدا قبول کنه ان شاء الله.
اسم شریفتون چیه؟
سلام از مهران رسالی این بود که در این ایام عاشورا و تاسیا برادران تصنع روزه میگیرن. گفتم فلسفه این روزه چیه؟ آیا این به اصطلاح کار درستیه نیست؟ و تشیع این کار نمی کنند. این من معذرت شما این سال داشتم از تلویزیون
متشکر هستیم. خیلی ممنون. الو سلام علیکم. الو
سلام.
سلام علیکم.
حسینی هستم از تهران.
آقای حسینی از تهران بفرمایید.
اولا سلام عرض میکنم، از در تسلیت عرض میکنم ایام عاشورا، ایام محرم و
ما هم تسلیت عرض میکنم.
سوالی داشتم.
بله.
یکی این که اولا خب انبیایی مثل یعقوب یا داوود و غیره برای ما ملاک نیستن که اینا گریه میکردن یا نمیکردن. ما که از اون تبعون از اونا تبعی میکنیم، اونا کاره دیگه هم میکردن. ولی ابهامی که من دارم اینه، اگر حضرت رسول در کسانی گریه کردن مثل عمویشون یا بر مادرشون یا خودشون میگن بر مانند جعفر باید گریه کنن، اگر واقعا ما پیرو سنت رسول هستیم، ما چرا برای اینا گریه نمی کنیم؟ چرا برای عموشون که اون زمان سید و شهدا بودن گریه نمی کنیم؟ چرا برای جعفر گریه نمی کنیم؟ چرا برای آمنه پسرش ابراهیم اینا گریه نمی کنیم؟ این واقعا یه سوالیه برای من. من خودم شیعه هستم و فکر میکنم معتقدم هستم، ولی خب پای بسته یک ابهاماتی پیش میاد، خب دوست دارم اینا رو بدونم.
بله.
و خوشحال میشم که اگر میشه اینو جدی جواب داد با بله. گوش میکنم و الا خب همینطوری لطفا بازی با کلمات و جملات نباشه لطفا.
بله. ممنونم. خیلی ممنون. متشکر. الو سلام علیکم. الو 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 سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو
الو آقای محمد از هامبورگ اگه اشتباه نکنم. سلام. صدای منو داری؟
بله
دارم. صداتون قطع و وصل میشه.
الو
الو سلام علیکم.
الو
الو سلام علیکم، بفرمایید صداتون میاد.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حاج آقا قزوینی می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید، صداتون رو می‌شنوم.
حاج آقا قزوینی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حاج آقا راستگویی شما بعد دستای شما بوسه می‌زنم حاج آقا.
خواهش می‌کنم، لطف دارید شما.
من یک سوال، دو تا سوال داشتم حاج آقا. یکی همین عثمانی که به بغی دفنه، میخواستم ببینم کدوم عثمانه، این همین خلیفه چهارم یا کسی دیگه است؟
کجا دفنه؟ بله
بله
بله.
یکی سوال دیگه این که ام گلسوم، میخواستم ببینم واقعیت داره زنندت عمره، همینو میخواستم سوال کنم. ممنون و متشکر.
خیلی ممنون، متشکر.
خدا حافظ.
متشکر، خدا حافظ شما. الو سلام علیکم. الو الو صدا ما رو میشنوید؟ الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام استادم قربان.
علیکم السلام، معرفی بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم.
معرفی بکنید.
اگه قرار نبود برای عزیزانمون گریه کنیم، آیا خداوند متعال اشک چشم و گریه کردن رو برای قضا یا احتیاجات روزانه قرار دادن؟ این یکیش بود. دومون که در صحبت محرم شبکه برادران سنی از تاریخ هجرت پیامبر صلی الله صحبت می کردن و گرامی داشتن آن را متذکر می شدن. در صورتی که اگر حسین علیه السلام در کربلا با ایستاخون مسهرش دین خود را واجد داشت، آبیایی و زنده می کرد، دیگر دیگر با باقی نمیمون که تاریخ از تاریخ پیدایش آن صحبت کرد.
خیلی ممنون. این بخش دومشون صدا خیلی واضح نبود، ما متوجه نشدیم. دوستان عزیزمون تو اتاق صدا اگر صدا رو اصلاح بکنن بهتر ما متوجه میشیم. الو سلام علیکم. الو
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
معرفی بفرمایید، از کجا؟
خسته نباشید، من هستم، از اهواز زنگ میزنم.
آقای مصلحی
عبدهی
از اهواز.
ایام شهادت سال شهیدان به همه شیعیان علی خصوص شما و جناب دکتر قزوینی تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله خداوند در این ایام به همه شیعیان توفیق عنایت بفرمایم.
ما خدمتتون عرض تشکر داریم.
خواهش می‌کنم. از خدمت جناب دکتر یه سوالی داشتم. می‌خواستم این شهادی که میگن صحابه داشتن، آیا تمام صحابه داشتن یا نه، و یا خلفای راشدین هم یه اجتهاد تنها مختص خلفا بوده یا تمام صحابه این اجتهاد؟ چون ابن حزم اگر درست تلفظ کرده باشم یه کتابی مفهوم
در
اومده بود کار این ملعون اشقی الاشقی ها ابن موجه همون توجیه کرده بود که اجتهاد کرده و به حضرت علی که ضربه زده یه نوع اجتهاد بوده، و اگر کارش درست بوده ثواب دو تا برده، اگر اشتباه که یه ثواب بوده. ولی امام و برحج امام حسن رو در این که ابن موزم رو قصفارس کرده بقول معروف زیر سوال بود. الان این سوال برای خودم پیش اومده، اون که اگر ما از جنبه شیعه نگاه نکنیم به این مسئله که امام علی به طرف این مرحوم شهید شده باشه، اما عثمان مگر به دست چه کسی کشته شد؟ مگر به دست این صحابه کشته نشد؟ آیا اونا اجتهاد نکن؟ چرا درباره عثمان نمیان این مسئله رو اعلام کنن، بگن بر اساس اجتهاد کشته شد، در حالی که عثمان کجا، امام علی کجا؟
بله،
اصلا همین مطلب خواستم عرض کنم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم زیر سایه امام حسین به طاعت عبادتمون رسیم. یه مسئله دیگه هم خواستم بگم. چند وقت پیشم زنگ زدن، این مطلب رو با حاج آقا هم گفتن، گفتن به این مرد آقا ما یه مقدار توصیه بدیم که حرفه بکنه مرد این ندن که گزگی درست دشمنان اهل بیت. مثلا چند وقت پیشا من اشتباهی که ظلمت گرفته بودم دارم من گفتم که یه میگم که ما به هر صورت میگم ما سگ امام حسین سگ حضرت ابوالفضل بیم. بله. اینها به قول معروف میگم تو تلویزیون نشون دادن که یه حرفا رو بهش به قول معروف یه مقدار سرفکندگی برای جامعه شیعه به وجود میاد. لطف کنید این اعلام کنه که
خیلی ممنون جناب آقای عبدی از اهواز. متشکرم. ممنون. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
معرفی بفرمایید.
کشمیری هستم قربان، از خراسان رضوی تربت حیدریه.
آقای کشمیری از تربت حیدریه. در خدمتیم.
با شما عرض تسلیت ایام سوگواری و عبدالله در خدمت شما و میهمان محترم برنامه.
بله ما هم از تسلیت داریم.
زنده باشید. سوالی داشتم خدمتتون آجا اگر معذرت بفرمایید داغو هستید.
در خدمت خواهش می‌کنم.
زنده باشید. آجا بنده سوالم این بود، خلفای راشدین که از صحابه پیامبر بودن و بر صورت ابوبکر یار غار پیامبر بوده است و بر صورت همراه با پیامبر، حالا سوالم اینه که ایشون چطور صدیق است، چطور ابوبکر صدیق به ایشون میگویند که ولایت علی بن ابی طالب را به این شکل و با این ترتیب غصب کرده؟ من اعتقادم این است ایشون صدیق نیست، ایشون کذاب است و عنوان کذاب قشنگتره.
خیلی ممنون. همون بخش اول سوالتون رو میفهم بودید دیگه، لازم نیستیم اجازه بدید حاج آقا بقیه رو جواب بدن انشاءالله. بله خیلی ممنون. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف فرمایید خودتون معرفی کنید.
دشتی هستم از اصفهان.
متوجه نشدم.
دشتی هستم از اصفهان.
آقای دشتی از اصفهان.
حسن نباشید.
شما هم خسته نباشید.
با سلام خدمت آقای قزوینی.
سلام خدمت. شما
پیشب تو این برنامه همین شبه که ظلمت بحثی بود و برای همین واسه یکی پشت بحث کردیم، تو سه تا چیز بود خواستم من هم بگم. یکی میگفت که امام حسن فرد آرومه و امام حسین فرد احساساتی بوده که با احساساتش فتوا میده، اجتهاد میکنه و این کار انجام میده، میاد برای توی کوفه که محمد حنفیه و علی ابن حسین علی ابن عباس و اینا همه بهش ایراد میگیرند و میگن که چیز نکن شما اونجا نرو شهید بشی، ولی ایشون اون این کار کرد و این کاری بود که تقدر کار اشتباهی بود. و یکی دیگه این بود که میگفت ابن ملجم، که کسی که حضرت علی ابن ملجم بود، ابن ملجم ایرانیه و این هم خواست یکمی ایرانی ها را یکمی اونجا خراب کنه. و میگفت این عزاداری که میکنین اینا کاری که کوفیا انجام دادن به خاطر اینکه پشیمون شده بودن از کاری که کرده بودن. بعد خواستم بگم که پس این کاری که این شبکه اهل بیت الان انجام میده و این سوالا رو مطرح میکنه و گیر داده بهشون درست حسابی به این حدیثا و این کار قشنگترین شما، چرا اونا همیشه برای ما یه چیز درست کنن، افهامات درست کنن، ما بیایم برای اونا این کار رو انجام بدیم که دستشون بند باشه تا ما که انسان این برامون این احساساتمون رو سریع دار کنه. و یکی هم این شبکه سلام که از آقا فرمودن من زنگ زدم بهشون گفتم که اگر این واجبه و قم زنی واجبه پس چرا نمیه شما تو شبکه رو نشون بدید که ما هم کیفش رو ببریم، اگر واجبه ما میکار ببینیم، اگر شما تلویزیونتون گذاشت ما میایم این کار انجام میدیم. خیلی ممنون،
خیلی متشکرم. ممنون آقای دستی از اصفهان. الو سلام علیکم.
سلام
آقا. معرفی بفرمایید.
عبداللهی هستم از تبریز مزاحم میشم.
آقای عبداللهی از تبریز.
ایام شهادت مولانا حسین را به مسجد آقای امام زمان و همیشه هم تسلیت ادا کنم.
خوش گلده.
خوش ممنون. اگه اجازه بدید یه شعری هست ترکی. بله. بنده یه بیتشو بخونم.
حالا شما دیدی حاج آقا ترکی یه چیزی خوندن.
بله بله من از به تبعیت از حاج آقا فقط یه بله. شعر زبان حال حضرت ابوالفضل عرض کنم.
مختصر ما در خدمت
هستیم. یک بیت بعد از سوال دارم از خدمت. ای نهلسته از دکمان درانمر، آنم زهرانم درگاه یان درانمر. معناش هم این است که ای کسانی که دست حاضر از شد کمان به دست هستید، شما ها همان هایی هستید که درگاه مادرم زهرا را سوزاندید.
بله.
بعد سوالی که هفته گذاشتم از مسئله ها دار داشتم این بود که چنین به نظر می رسد از تاریخ که حضرت مسلم علیه السلام از پختگی سیاسی لازم برخوردار نبود، چون واقعیت این است که دو مورد حرکت سیاسی که انجام بایستی می دادن ندادن. نمونتا کشتن عبیدالله ملعون در خانه هانیه نوروی که البته بعدا مسلم گفتن که از پیامبر شنیدن که مؤمن ترور نمی کند. اما مورد بعدی که سوال من است و همیشه ذهنم را مشغول کرد این است که وقتی خانی را دستگیر کردن مسلم قیام کرد، اما آنقدر تعلق کرد که دشمن صحنه را عوض کرد و بعد حتی تاریخ طبری هم آمده است که نزدیک بود ابن زیاد ملعون از راه مخفی دارالعماره خارج شود و فرار کند، اما تعلق و عدم عمل به جای مسلم، البته این مضمون از خود بنده است نه از طبری، باعث شد که فرصت به دست دشمن بیفته. ما سوال این که ما میدانیم شهادت امام حسین علیه السلام در عالم معنا و ظرف نوشته شده بود و چیزی بود قطعی و یقین. سوال بنده در باره صحنه میدانی هست و الا نمیخوام خدا نکرده به ساعت مقدس حضرت مسلم ابن عدی جسارت یا اهانت باشه.
بعد
سوالی داشتم در رابطه با عمر، اگه اجازه بدهید طرح کنم.
بله.
آقا بعد از رحلت رسول الله عمر یک سخنرانی عجیبی دارد. بنده نمیخوام به کسی توهین کنم خدای نکرده، اما کسی که سواد حوزوی ندارد و رسال نخوندن این واقعا برای بنده حزم نشده است. عمر بعد از شهادت رسول الله گفتن که نه دروغ میگوید محمد نمرده است، او مانند موسا رفته به کوه طور یا مانند عیسی رفته به آسمان سهارو، هر کس بگوید محمد مرده است پای او را خواهم برید. مدارش هم عرض میکنم جهت استحصال تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1815 و 16، ابن کثیر دمشقی جلد 5 صفحه 302، طبقات کثیر تحقیق ادوارد سوخو 9 جلد تا به مؤسسه نشر تهران. بعد واقعا سوال من این است که آیا عمر واقعا ساحل بود، نادان بود این سخن را گفت، یا از دوی نفاق و اینکه خب یه فرصتی بداره برای خودش کارهای انجام بود. البته دلایل جهالت و نادانی عمر و همچنین نفاق او از کتب برادران اهل سنت فوق تواتر است. بعد اجازه بدید در
خطاب
بعد
یه نفر آقای عبدالله
ادبیات رو رعایت کنید برادر عزیزم. تو ببینید شبکه تقریبا شاید هزاران یا میلیون ها از عزیزان اهل سنت هم دارن گوش میدن، همونطوری که ما دوست نداریم اونها نسبت به مقدسات ما اهانت بکنن، توهین بکنن، ما هم تلاش کنیم به مقدسات اونها توهین نکنیم. شما حرفتون رو بزنید، مطلبتون از کتابای اونها نقل بکنید، سوالتون رو طرح بکنید، ولی تلاش بکنید این سوالها اون ادبیات که ائمه ما علیهم السلام رعایت کردن اون ادبیات رعایت بشه.
بله
ما دستخوش شما هستیم. در طرف مقابل بنده هفته گذشتم مطلبی بود راتب ابو حنفیه که نصفش خوندم، اما به خاطر اینکه واقعا شرم داشتم و همین که دستور و سیاستی که شما فرمودید بقیه را نخوندم به خاطر اینکه اهانت نشه. خب بگذاریم، اگه اجازه بدید یه شعر کوچولی هم
نه دیگه آقای عبدالله فرصت نداریم، ما تلفن خیلی زیاد داریم. ممنونیم، متشکر. خب الو، سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم،
لطف کنید معرفی کنید خودتون رو.
احمدی از میناف هستم.
احمد خانم احمدی از
میناف.
سلام.
ببخشید از آیت‌الله کاظمی می‌خواستم بپرسم که آیا در اصول کافی یک حدیثی هست که از جانب حضرت علی علیه السلام گفته باشه که چند عمل از اعمال جاهلیته، یکی هم نوح سرایی بر مردگانه. اینو در شبکه نور بیان شد شب گذشته فکر میکنم.
بله خیلی ممنون، متشکر. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم،
لطفا فرمایید خودتون رو معرفی کنید.
من ناصری هستم از قزوین. خدمت حضرت عالی و استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ما سلام خدمت شما داریم،
زنده باشین.
ممنون.
و ایام سوگواری را تسلیت از
ما تسلیت عرض می‌کنیم.
زنده باشید. از استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی خواهشی دارم که عنایت بفرمایند یه بیوگرافی از طایفه ملعونه ابو سفیان، معاویه و یزید.
بله.
امروزها به هر صورت مناسبتی با این جریان داره در صورت.
بله.
اینها میترسن، از این نمیترسن که چرا عزاداری شیعه میکنن، از این میترسن.
بله.
که دست اینها رو میشه.
بله.
من استدعای از حضور حاجه‌ها دارم که بیوگرافی از اول جناب آقای قزوینی تمامشو از روز اول تا برسه به یزید، معاویه، اینا را بیان کنن که ما از محضرشون استفاده کنیم.
ممنونم آقای ناصری از قزوین.
معذرت میخوام، یه حاج آقای شعری به تبعیت از حاج آقای شعری هم من در مورد آقای امام حسین علیه السلام
میگم. حاج آقا امشب یه بیت خون دیگه دوستان. بله.
الهی من به درگاهت سر آوردم، خداوند امام حسین سلام الله علیه و آله و سلم در کربلا دیگه. الهی من به درگاهت سر آوردم،
بله،
نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم.
بله.
برای آنچه قرآنت نگردد پایمال خلق، برید به زیر سم مرکبها خدایا پیکر آوردم. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم.
بله.
علی را در غدیر خم نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی را اصغر آوردم. برای آنکه همدردی کنم مادرم زهرا، برای خوردن سیلی سه ساله دختر آورد.
خیلی ممنون هستید آقای ناصری، متشکرم.
شعر یک به بیشترم نه شعر بگم که این آجه ها به شما معنی کنن.
بله.
ای بیزا ایراد دن جت شمره امداد ایلمه، ای بیزا ایراد دن جت شمره امداد ایلمه، برخوز نن خانوادون خانه
برباد ایلمه. خیلی
متشکرم.
السلام علیکم و رحمت الله. ممنون. فرصتمون کمه، ختم خیلی شلوغه، من نمیدونم بازم بینندگان عزیز خواسته دو تا دیگه بیشتر نسته چون وقت خیلی کمه، بخوام پاسخ هم بدن حاج آقا فرصت کمه. الو سلام علیکم. الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم،
خسته نباشید.
ممنون.
سلام از هم خدمت آقای قزوینی و آقای محسنی.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از برنامه‌تون و ایام سوگواری حضرت امام حسین رو تسلیت میگم.
ما هم تسلیت در مورد خدا.
سوالی که داشتم از آقای قزوینی، یه لطف کنن تقریبا دو سه ماه پیش یه حدیث از آقای امام رضا نقل کردن.
بله.
بعد فکر می‌کنم اسمشون حدیث سلسله المراتب بود.
سلسله الذهب. سلسله الذهب.
سلسله الذهب.
بله.
این اگه یه بار دیگه واسه من بگن.
معرفی بفرمایید.
عبدالله هستم از شیراز. همچنین از چون التماس دعا دارم، من یه دختر مریض دارم.
خدا ان شاء الله به حق زهرا شفاشون بده.
منتظر
باشم جوابم رو. خدا نگهدار. الو سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. من هم خدمت شما هستم.
شما خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم. من چون چند تا سوال دارم خیلی سریع و کوتاه می‌پرسم.
بله، فکر کنم خانم کوهستانی باشن از کرج.
بله. تقاضا دارم اگر میشه سوالی هم که بحث نمی‌کنن سری جواب بدن، یادداشتشون رو نگه دارن در جلسه بعد یادشون نره.
پس لطف کنید سریع بفرمایید چون فرصت کوتاه.
یکی این که ایراداتی که میگیرن، یکی اینه که فدک چرا زمان حضرت امیر اگر به حق مال ایشون بوده، یعنی مال حضرت خانم فاطمه زهرا بوده، چرا برگردونده نشده؟ دو این که
البته این سوال پاسخ دادن استاد
خود صحیح بخاری دارد که بله. تمام اموال پیغمبر رو زمان عمر به علی و عباس برای شمرسنم دادند. در کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468 4468 اونجا مراجعه کنید، اونجا مشخصه بر اینکه فدک برگردانده شده. و اضافه خود امام کاظم هم فرمود ظالم و مظلوم، غاصب و مغصوب رفتن پیش خدا، که مظلوم به حقش رسیده و ظالم هم به کیفر رسیده. چرا من درباره چیزی را که اونها نتیجه کارشون رو دیدن میخوام قضاوت کنم؟ در نامشون به عثمان ابن حنیف میفرماید بلا کانت فی ایدینا فدکن اما ازلته السما، در دست ما یک فدکی بود در زیر آسمان کبود، وقد شهد علیها نفوس قوم و سخد علیها نفوس قوم آخرین، یک دسته بخالت کردن اومدن تصرف کردن، دیگران هم سخاوتمندانه از کنارش گذشتن و از ما حمایت نکردن. خب بفرمایید
سوال بعدی.
سوال بعدی
اینه که من
این
جمله‌ای که خود
شبکه
ظلمت زده من نقل قول میکنم، درباره این که گفتن که شیعیان نذر میکنن و گفتن نذرشون دقیقا شرک، باید کفاره بدن اگر برای کس غیر از خدا نذر میکنن، و اینکه حتی در رابطه با اینکه نذرشون رو به حرمین هم میریزن این جسارت کرده، گفتن پول به چه درد مرده میخوره و چرا این کار انجام میدن. مسئله دیگه ای که مطرح کردن، خب ما حتی توی
اجازه بده همینجا من جواب بدم چون سوال زیاد مطرح در این زمینه بوده و اینا منم گوش کردم، خیلی مانور میدن. البته این رو بینندگان از شیعه بدانن، اگر کسی نذر کند سیگه نذر نخواند وفای به نذر واجب نیست، اگر چنانچه عملم نکنه گناهی نکرده. سیگه نذر اینه بگه برای خدا نذر میکنم اگر بچم خوب بشه یه روز روزه بگیرم، یه فلان کار رو انجام بدم. کلمه برای خدا، حالا یا عربیش بگه لله علی این یکون کذا فافعل کذا، یا نه فارسیش و ترکی برای شما عرض کنم انگلیسی بگه برای خدای عالم نذر میکنم اگر فلان کار انجام بشه فلان عمل رو انجام بدم. اگر کسی هم که نذری نکند کلمه الله نیاورد، تمام فقهای شیعه از زمان سید مرتضی و شیخ مفید تا عصر حاضر همه متفق هستن خواهرم در این زمینه که نذر باید کلمه الله توش باشه. این یک. دوم این که این آقایان میگن نذر برای غیر خدا، معناش چی برای غیر خدا؟ یعنی اگر کسی نذر کند برای الله ببره 10,000 تومان 10,000,000 تومان حرم امام رضا بریزه، اونجا حرم امام رضا میریزه، خرج میکنن برای کارهای تبلیغی، برای کارهای فرهنگی، تعمیر حرم، کسایی که مسافر هستن از مسافرها دارن پذیرایی میکنن، بیمارستان دارن اونجا برای صرف بیماران میکنن، خب قطعا و همه پاداشش میره برای روح پاک حضرت رضا. بفرمایید
سوال بعدی هم بفرمایید.
سوال بعدی هاشو خود در رابطه با روزه است، میگم ما همونطور که توی مفاتیح داریم حدیث جعل کردن که بنی امیه چون روز عاشورا رو عید قرار داد.
حالا اینو من چون میگم سوال کردن مفصل جواب
میدم. سوال دیگه از اهل سنت توی این برنامه که آقای هاشمی گذاشته در رابطه با نگاهی نو به کربلا، مسئله جالبی که مطرح کرده اینه که به خاطر اینکه یزید رو از زیر بار اون گناه و لعن به قول معروف بخواد در بیاره، شروع کرده به تلطیفش و مسئله رو که مطرح کرده گفته یزید خیلی آدم خوبی بوده، مشکلی هم نداشته، فقط امام حسین به دو دلیل علیه ایشون قیام کرد، یکی به خاطر اینکه خلاف بیعتشون، من نمیگم صلح امام حسن با معاویه، میگم بیعت امام حسن با معاویه قیام کرد که قرار شد کسی رو جانشین قرار نده. یکی هم میگه گفتن آره بهتر از یزید بود، وگرنه یزید کلا آدم بدی نبود، و گفتن خب بعد شورایی میکردن و معاویه فقط همین یک کار رو اشتباه انجام داده. من میخوام بپرسم اگر اینجا اینقدر اینها به شورا اعتقاد دارن از اهل سنت، چرا خلیفه دوم و خلیفه سوم به وسیله شورا انتخاب نشدن؟ و در رابطه با اینکه حاج آقا شما میفرمایید که به مسائل اونها توهین نشه و اینها، غیر از این کلیپ هایی که شما نشون دادید، یک صحبتی شد خیلی معروف شده و حتی در سایت های خبری هم این قضیه اومده که زدن شبکه وهابی نور توهین کرده، اگر اشتباه نکنم آقای زهرابی بوده، خیلی توهین های بدی کرده، یعنی یکی از بدتریناش همین بوده که گفته عزاداری برای امام حسین مثل توسل هندوها به بت‌هاشون ده. و اگر اینها که دم از وحدت میزنن و میگن برادران شیعه، برادران شیعه، خب این خیلی فکر میکنم حرف زشتی باشه که ما در این ایام هستیم و اونها هم یه همچنین حرف رو میزنن. خیلی ممنون از
برادران. خیلی ممنون، متشکرم. خانم خوستانی، خب حاجا فرصت کم و سوالات زیاد. حالا اینا لطف فرمایید
برای شما کنم سوالاتی که این عزیزان داشتن که مخصوصا آقای حسینی که از تهران زنگ زدن. حالا ما خیلی زیاد کار نداریم ایشون، خط مشکن چطوری هست اینها، که اصلا یه مدار تونتر از آقایان اهل سنت هم هستند اینها، ما همون مشتبه رو ما نمیخوام بگیم وهابی، ولی خب عبادت هاشون تند خیلی زیاد. حالا کاری نداریم، ایشون میگه چرا برای حمزه، برای جعفر ما گریه نمی کنیم. خب اون زمان شهیدی که جلوی چشم پیغمبر بوده و غیره حمزه بوده، چرا ما هم اگر وقتی هر وقت مصائب حمزه را میخوانیم گریه مون میگیره و مخاطبین مون
گریه میکنه؟ خود من مصرف شدم اونجا، انقدر منقلب شدم.
بله، شما ببینید تمام عزیزانی که میرن در احد کنار قبر حمزه سید شهدا روزه میخوانن، گریه میکنن برای جعفر طیارشان، ولی خب لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خب شهادت حضرت حمزه کجا و شهادت جعفر، شهادت امام حسین کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. خود نبی مکرمی که برای حمزه بله اینجا برای شما عرض کنم، برای امام حسین هم گریه کرده و اضافه گریه بر امام حسین در حقیقت بیمه کردن دین هست. این خیلی مهمه برای ما. ما امروز اگر برای امام حسین داریم گریه میکنیم، به خاطر اینکه حسین دین را بیمه کرد، اسلام را بیمه کرد. جنایاتی که بنی امیه شروع کرده بودن، خب لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر، یا وقتی ابو سفیان میاد محکم میزنه روی قبر حمزه سید الشهدا، میگه حمزه پاشو، اون دینی که به خاطر اون کشته شدی الان دست بچه های ما مثل توپ فوتبال به هم دارن پاس میدن. برای شما اصلا معاویه ای که وقتی صدای مؤذن رو میشنوه و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه بله لقد کنت مثلا ابن عبد الله، نمیگه یا محمد پسر عبد الله، لقد کنت آل الهمه، همت خیلی بالا بوده، کمتر از این که اسمت در کنار اسم خدا باشه قبول نداشتی. یا بنابران که میگه من تا مادامی که نام پیغمبر رو زیر خاکا دفن نکنم. حالا ما انشالله تقاضایی که یکی از این عزیزان داشتن به طور مفصل ما این رو انشالله جناب آقای ناصری در غزنی، انشالله ما بوگرافی اینا رو به حول قبل یا بنده یا برادرانمون جناب آقای یزدانی اینا رو انشالله مفصل توضیح خواهند داد. و اونی که برای شما عرض کنم عثمان همون که الان در بقی هست، منتها الیه بقی هم هست، یعنی تقریبا شاید 300-400 میل از اول بقی فاصله دارد از قبر ائمه بقی، زنان پیغمبر و غیره. اینجا قبلا قبرستان مال یهودی ها بوده، باغ یهودی ها بوده و مسلمان ها مانع شدن از این که عثمان رو در قبرستان مسلمان ها دفن کنن، بقی بردن اونجا دفن کردن. معاویه وقتی آمد سر کار این وسط رو برداشت و اون باقی یهودی ها را با قبرستان بقیه یکی کرد. الان همین عثمان خلیفه چهارم هست. در رابطه با ام کلثوم مفصل ما صحبت داشتیم. برای شما از کنم برادر عزیزم جناب آقای کشمیری از صحبت حیدریه، باز ما تقاضا میکنیم این عزیزانی که زنگ میزنن ادبیات ویژه اهل بیت رو رعایت کنن. ما برامون قابل تحمل نیست اگر واقعا بدانیم بعضی از عزیزان میخوان تون صحبت کنن، اصلا ما به اتاق فرمان میدیم این آقایان که میان سر خط وصل نکنن به داخل استودیو، ما بی پرده داریم عرض میکنیم، خط قرمز ماست، اهانت به مقدسات اهل است، ما حقایق رو میگیم، آقایان هم دارن میبینن. من گمان نمی کنم هیچ کس در طول این دو سه قرن به این شکلی که بنده دارم بی پرده حقایق رو میگم کسی گفته باشد. تکلیف هم میدانیم، منت هم نداریم، تکلیف ما میدانیم اینها رو.
بله.
و امیدوارم که انشالله در
توهین نمی‌کنیم،
توهین نمی‌کنیم، اهانت نمی‌کنیم، حقایق رو میگیم. برای شما عرض کنم برادر عزیزمون که برای شما عرض کنم آقای عبداللهی که در رابطه با عبارت برای شما عرض کنم خلیفه مطرح کردن که ایشون آمد گفت که برای پیغمبر از دنیا نرفته و اینها، خب این رو دیگه همه آقایان در کتاب‌های مختلفشون اینها رو نقل کردن که تنها به قول یک مورد دو مورد نیست، که این هم انشالله اگر ما بحث صحیفه پیش بیاد اینها رو انشالله ما نقل میکنیم. خود طبرانی با سند صحیح نقل میکنه، لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال عمر لا اسمع احدا یقول مات رسول الله الا ضربت بالسيف، اگر هر کس بگه پیغمبر مرده با این شمشیر او را گردنش را میزنم. مثل سبل الهدای آقای صالحی شامی که از کتابای معتبر اهل سنت جلد 11 صفحه 257، معجم کبیر طبرانی جلد 7 صفحه 70 صفحه 57، اسطول القاوی بن نصیر جزری جلد 2 صفحه 248، مجمع الزوائد هیثم جلد 5 صفحه 182 و ده ها کتاب دیگر با سندهای صحیح آوردن. و عبدالله عمر نقل میکنه که برای شما عرض کنم، میگه پیغمبر اکرم روز عاشورا وقتی که ماه رمضان آمد تر کرد و کان عبدالله لا یصومه، عبدالله عمر به عنوان صحابی پیغمبر نزد اهل سنت هم محترم هست، روزه نمی گرفتن. خود در این زمینه کاملا مطلب خیلی زیاد ما داریم که اصلا این از مطالب ساختگی هست، در زمان بنی امیه اینها ساخته شده که خواستن روزه عاشورا را پیوند بدن به عمل نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و حالا که ما در روایات که از اهل بیت علیهم السلام داریم که امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید ان آل امیه علیهم لعنت الله و من اعانهم علی قتل الحسین، بنی امیه لعنت خدا بر اونها باد، کسانی که اونها را کمک کردن بر شهادت امام حسین از اهل شام، نذر و نذرن ان قتل الحسین. برای شما عرض کنم تا اونجایی که ان یتخذوا ذلک الیوم عیدن، نذر کردن اگر امام حسین کشته بشود امروز به شکرانه نعمت چکار کنن؟ روزه بگیرن و برای بچه هاشون سوغاتی بخرن، لباس بخرن. فسارت فی آل ابی سفیان سنتون الالیوم فی الناس، امام صادق تا امروز این روزه گرفتن در روز عاشورا سنت شده در میان پیروان آل ابی سفیان. بعد برای شما از کنم آمد آقای امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کس روز عاشورا روزه بگیرد پاداشش آتش جهنم در کنار بنی مروان و بنی مرجان و بنی امیه هست. آقایان میتونن امالی شیخ طوسی صفحه 667 را مراجعه کنن، شماره حدیث 1397. و ما در رابطه با این قضیه، بله، در روز عاشورا عزیزان شیعه دقت داشته باشن، ما از خوردن خوراکی های پرحجم، خوردن شیرینیجات، برای شما عرض کنم غذاهای قول آنچنانی خودداری میکنیم، حتی داره که روز عاشورا بهتر است انسان آب نخوره به خاطر تشنگی یاد آتش آقای امام حسین سلام الله علیه و اینکه غذای چیزی هم میل نکنن تا نزدیکی های برای شما عرض کنم غروب، بعد از مثلا یک ساعت دو ساعت به غروب مثلا بخوان غذای میل کنن، غذا میل کنن. ولی لذا ما در روایات داریم که اون روز روز حزن، روز گریه هست، روز عزا هست و روز شادی برای شما عرض کنم فرح نیست و روز روزداری هم نیست. ما تمام اونهایی که ترویج میکنن برای روز گرفتن اینها را ما پیروان بنی امیه میدانیم. و اینکه این عزیزمونم گفت که نمیدانم در رابطه با یزید کارشناس برای شما هستم شبکه نور برای شما آدم بدی نبوده، ما خدا را قسم میدهیم به آبروی امام حسین این آقای برای شما عرض کنم هاشمی و دوستداران و مدافعین یزید را با یزید مشهور کنه. ما که تزدیل نمیگیم بید مگر خوششون میاد یا خوششون نمیاد. ما را انشاءالله با امام حسین مشهور کنه، این آقایان را هم با یزید مشهور کنه. حالا هر سیالا بینندگان ما انشاءالله همگی میگن الهی آمین. دوستان فیلم بردارای ما دارن نگاه میکنن میگن الهی آمین. حاجی محسنی هم میگه الهی آمین. و این رو ما حتی از بعضی از خطبای داخل کشورم گلایه داریم که اینها خوب خطبای اهل سنت در نمازهای جمعه مسئله جنایات یزید را مطرح نمی کنند و هم تمام تفسیر را بندازن گردن عبیدالله زیاد. و حال آن که حالا ان شاء الله ما فرصت باشه
قضیه تفتازانی که فرمودید حرف درست
بود. بله برای شما خواهم گفت. ابن جوزی و دیگران برای شما عرض کنم سیر اعلام النبلاء ذهبی خیلی صراحت دارن که شهادت امام حسین عامل اصلیش یزید لعنت الله علیه بوده. ما میگیم خدا یزید را لعنت کند، کسانی که از یزید هم دفاع میکنند خدا اونها را لعنت کند. با خود یزید در هر کجا هست، در بهشت بهشت، جهنم جهنم. انشاءالله امیدواریم که این آقایان هیچ گلایه نداشته باشند.
وقتم تموم شد. دو سال دیگه هم بود که انشاءالله برای جلسات بعد آقای عطایی از اهواز بود که گفتن اشتهاد مختص خلفا بود که حالا فرصت رسید آقای دشتی از اصفهان دو سه تا مطلب داشتن. آقای عبداللهی هم درباره حضرت مسلم بحثی داشتن که انشاءالله دیگه برای جلسات بعد خدا مختصر دعا بفرمایید و که انشاءالله ما زود برنامه‌مون رو تمام کنیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی آقا امام حسین و یاران با وفایش، هر چه سریعتر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی امام حسین رفع گرفتاری از همه مسلمانان بفرما. حوائج همه را برآورده نما. حوائج ما حوائج دستند.